أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا این جلسه به جنبندی نهایی از بحث اجزای امر ظاهری از واقعی میرسیم که جلسه دیگه ای از بحث عقل و فقاهته. بحث اجزا به عنوان اولین مسئله از مباحث غیر مستقلات مرحوم مظفر مطرح کردن و عملاً دیدید که تو اجزای امر ظاهری ایشون مطلقا همه جا گفتن عدم اجزا. عدم اجزا یعنی چی؟ به وزان بحث عقل بخوایم ترجمهش کنیم، یعنی عقل حکم به ملازمه ندارد. یعنی اینجا خلاصه حکم عقل نداریم. درسته بحث اجزا ذیل غیر مستقلات عقلی اومده، ولی عملا اینجا میخواییم بگیم آقا اینجا حکمی نداریم. سوالی بود که آیا عقل حکم دارد که امر ظاهری از واقعی مجزی است؟ تو امر ظاهری میگیم حکمی نداریم، کما اینکه ایشون تو امر اضطراری هم گفت حکمی نداریم مثل خیلی ها. ما اونجا ورود کردیم، توضیحات دادیم، سعی کردیم بگیم نه، اونجا عقل حکم دارد. یعنی میخوام کاملا بحث اجزا رو به زبان مباحث عقل ترجمه کنم. ایشون کلا مباحث اجزا رو چه تو استراریش چه تو ظاهریش میگه حکمی نداره، عملا عدم اجزاست. البته تو استراری دیدید با یه 4 تا دلیلی که آورد سعی کرد توضیح بده که اجماع فقها بر اجزاه یکی از اون عوامله، ولی خلاصه ایشون از حیث بحث عقل اونجا گفت عقل حکم ندارد. اینجا که خیلی رسمی میگه عقل حکم ندارد، عدم اجزا مطلقا. ما اونجا سعی کردیم بگیم نه، عقل تو بحث اضطراری حکم دارد با توضیحاتی که دادیم. حالا این جلسه میخوام از این حیث وارد بشم. البته خیلی مباحث مهمی انشاءالله قراره مطرح بشه به امید خدا، ولی فعلا از حیث بحث عقل بخوام اون آخرشو اول بگم. اینجا به این راحتی نمیشه گفت عقل حکم به اجزا میکند. یعنی اون بحثایی که تو اضطراری کردیم تو جلسه‌ای که عقل و فقاهت جنبندی اجزای امر اضطراری بود، اونجا دیدید با یه شواهدی با یه توضیحاتی عرض کردیم که عقل حکم داره و عقل رو باید بهتر بشناسیم. اتفاقا اگه عقل رو خوب بشناسیم می‌بینیم اینجا به این راحتی حکم نمی‌کنه. به این راحتی یعنی می‌خوام بگم نه، این چیزی که مشهور متأخرین و مرحوم مظفر فرمودن عدم اجزا که نتیجه‌ش اینه که عقل حکم ندارد اینقدر واضحه، نه بخوایم قائل به اجزا بشیم به این معنا که بگیم مثلا قاعده بر اجزای چون عقل حکم میکند. کلا مسئله اجزاء امر ظاهری یه مسئله هنوز تکمیل نشده و پخته نشده ایه. از این حیث وقتی عقل به تمام جوانبش احاطه نداره اینجا به این راحتی حکم نمیکنه. حالا یه مقدار اینو اول توضیح میدم که از سه حیث باید تو حکم ظاهری و بحث اجزای حکم ظاهری از واقعی کار انجام بشه و بحثای علمی بشه تا پخته بشه، تا تازه عقل احساس کنه که آقا یه احاطه‌ای پیدا شده، من میتونم حالا حکم بدم، بگم در واقع اجزا، یا مثلا جدی بگم عدم اجزا. تا قبل از اون میگم آقا من چیزی نمیگم، یعنی سکوت میکنم. میدونید یه مشکلی که وجود داره، چون سکوت عقل اینجا به نفع عدم اجزا برداشت میشه، چون به هر حال اجزا دلیل میخواد دیگه، وقتی عقل حرفی نمیزنه یو خب آقا عقلم که حرفی نداره پس عدم اجزا، نه اینکه عقل بگه واقعا عدم اجزا. دقت بکنید، یه ما عقل میگه آقا من احاطه پیدا کردم حکم میکنم به عدم اجزا، یه موقع میگه نه من احاطه ای ندارم، نه حکمی به اجزا دارم نه به عدم اجزا، اصلا من حرفی ندارم. اینجا لازم نیست که آدم تو هر مسئله بدو حرف بزنه، عقل اگه عقله میفهمه که کجا جای صحبت کردنه. عقل چون اینجا هنوز مسئله پخته نشده حرفی نمیزنه، این عملا به نفع عدم اجزا برداشت میشه. و یکی از دلایل ناپخته موندن این بحث به نظرم همینه که خلط شده بین اینکه آقا واقعا عقل حکم میکنه به عدم اجزا، یعنی درک میکنه که حکم ظاهری مجزی نیست، یا نه بیشتر داره سکوت میکنه، میگه آقا هنوز من باید تعامل کنم. هنوز به بنده بگید میگم عقل اگه خوب شناخته بشه، عقل هنوز اینجا حکمی نداره واقعا، یعنی داره تأمل میکنه، باید پخته تر بشه این بحث. حالا عرض میکنم از سه جهت باید این بحث پخته تر بشه، ولی متاسفانه اون کسایی که قائل به عدم اجزان که اکثر متأخرینن، یعنی از شیخ انصاری خیلی این بحث جدی شد عدم اجزا و دیگه اکثر متأخرین تابعیت کردن از ایشون، این به نظرم یه مقدار خلط شده تو بیانشون که واقعا عقل حکم داره به عدم اجزا یا نه عقل سکوت داره، ما این سکوتشو داریم به حساب عدم اجزا میذاریم که این دومیه. در نتیجه چی کارا بکنیم که حالا میخوام وارد بشم بگم این بحث چجوری باید پخته بشه از این سه حیث. یکی از حیث اصولی باید این بحث پخته تر بشه، کار بشه، یکی از حیث فقهی، یکی هم از حیث روایی تاریخی. حالا اینو میخوام توضیح بدم، توضیح که دادم دیگه شروع میکنیم به جنبندی بحثای اجزا و نکات مهمش رو باید عرض کنیم. فعلا از زاویه بحث عقل وارد شدم که مرتبط با محل بحث باشه، چون متاسفانه درسته این بحث ایل عقل اومده ولی خیلی ارتباطش با عقل خوب تبیین نشده. ببینید سه تا کار باید انجام بشه، تا این کار هم نشه نمیشه به سادگی بگیم آقا عقل حکم داره یا نداره، یعنی خلاصه ملازمه برقرار یا برقرار نیست. سلام علیکم. اون سه کار چیه؟ سه کاری که میگم یعنی باید تو فضای علمی، یعنی اگه فرصت بود یه بخش زیادیشو خود بنده میتونستم انجام بدم. این منظورم این نیست که یه کار خیلی شاقیه و فقط برای یه عده‌ایه، نه یه کار وقت میخواد، اینا وقت مفصل میخواد، البته تخصص هم لازم داره، یه حدیش دیگه باید اساتید بزرگ و در واقع بزرگان حوزه کار بکنن، یه بخششو خود ما هم میتونیم انجام بدیم. این سه تا کار چیه؟ یه کاره که باید انجام بشه، یه کار در واقع اصولیه تو این بحث، یه کار فقهیه، یه کار روایی. کار اصولی چیه؟ کار اصولی اینه که ببینید صورت مسئله یه مقدار کاملتر از اینی که هست باید طرح بشه تا تمام شقوق مسئله باز بشه. الان چیزی که فعلا تو اصول موجود درباره بحث حکم ظاهری هست چیه؟ صورت مسئله. صورت مسئله اینه آقا ما وقتی یه اماره یا یه اصل عملی داریم، خلاصه وقتی یه حکم ظاهری داریم و طبق اون عمل میکنیم، بعد کشف خطا میشه، آیا مجزی هست یا مجزی نیستش؟ ظاهرا باید اینجا بزنیم، نمیدونم ولی اینجا مجزی هست یا مجزی نیستش. حالا من میخوام یه در واقع اول تو همین فضای اصول موجود، یعنی تو همین طرح اینجوری مسئله بگم لازمه همین در واقع بحث، همین صورت سوال موجود حتی تو مباطن مختلف تفکیک بشه خوب و به این تفکیک ها توجه بشه. تا این تفکیک ها نشه عقل نمیتونه. مثلا یکی از این تفکیک ها تفکیک معاملات از عباداته. آیا این بحث، یعنی بحث اجزا، همین صورت موجود ها که آقا ما اماره‌ای شد، ما اماره‌ای در واقع اماره‌ای داشته باشیم، اصلی داشته باشیم، آیا مجزی است یا مجزی نیست، به نظرتون تو عبادات و معاملات متفاوت نیست؟ تو حق الله و حق الناس متفاوت نیست؟ تو مسائل فردی و اجتماعی متفاوت نیست؟ ببینید اینا تفصیلاتیه که کمتر بهش پرداخته شده. میخوام بگم برای اینکه عقل بخواد حکم کنه باید این تفصیلات خوب احصا بشه. مثلا این صورت سوال اینه که آقا ما یه حکم ظاهری داریم، انجام میدیم، کشف خطا میشه، آیا مجزی از واقعی هست یا نیست؟ خب به نظرتون این تو معاملات و عبادات فرقی نداره؟ دیدید مرحوم مظفر هیچ تفصیل جدی نداد اینجا. حالا بعضی جای نشه قلمایی هست، تو تراث هم همینطوریه، کمتر به این تفصیلات پرداختن. استدلال رفته، دیدید که از شیخ انصاری، دیدید که این جلسه من اصلا آوردم مطارح شیخ انصاری رو با هم بخونیم به عنوان شاخص در عدم اجزا، نهایه آیه بروجردی رو ان شاء الله به عنوان شاخص در اجزا بخونیم که میگم بعضی جاهاشو مرور میکنیم با هم. میبینید شیخ انصاری تمرکزش مثل مرحوم مظفر، مثل خیلی از متأخرین روی اینه که آقا واقعی که به دست نیامد، واقعی که استیفا نشد در نتیجه عدم اجزا، یا اونی که میگه اجزا یه بیانایی داره میگه آقا اماره رو خود شاره تعیین کرده پس اجزا، مثلا یعنی تکلیف ما همین بوده و اجزا. حالا این خلاصه این دوتا نظر، به نظرتون تو عبادات و معاملات فرقی نمیکنه؟ آیا مثلا تو حق الله و حق الناس فرقی نمیکنه؟ آدم احساس کنه تو حق الله راحت تر میتونه بگه اجزا، یعنی آقا خود خدایی که اینا رو مشخص کرده بود خود خدا میگذره، ولی تو معاملات تو حق الناس سختره قول به اجزا. مثلا بگیم آقا طبق یه امارهی، طبق یه اصلی یه زمینی معامله شد یا یه عقدی برقرار شد یا هزار یک نمونه از این بحثایی که مرتبط با معاملات من الاهمه، بعدن کشف خلاف شد. خب بعدن کشف خلاف شد قول به اجزا اینجا سختره، قول به اجزا اینجا سختره. قول به عدم اجزا تو حق الله و توی عبادات یه مقدار سخت داره، میگیم بابا خود خدا گفته بود، یعنی اونجا نوع ورود اینجوریه، میگیم خود خدا گفته بود طبق این عمل بکن، بعد آدم احساس میکنه اونی که اینو گفته بعد یه مسئولیتی قبول بکنه، بعد نمیتونیم همه بارو بندازیم گردن مکر. اینا خواهم بگم حرفاییه که حرفای اولیه عقل اینجاها، هنوز عقل حکمی نداره. تو عدم اجزا میگه آقا توی فضای معاملات و حق و ناس، میخوام بگم این تا این تفصیلات داده نشه عقل نمیتونه خوب احاطه پیدا بکنه. دارم توضیح میدم چرا اینجوریه، دارم میگم تو معاملات و تو حق و ناس عقل حرفای اولیش اینه که آقا خب درست، یعنی اونجا میل به عدم اجزا اولا پیدا میکنه، واقعا حکم کنه به عدم اجزا، نه اینکه بگه من حکمی ندارم، نه حکم کنه به عدم اجزا، بگه آقا حق مردمه، حالا درسته طبق اصل و اماره بوده، درسته اصل و اماره رو خدا معتبر کرده، ولی این بنده خدا چه گناهی کرده؟ تو مثلا رفتی یه زمینیشو گرفتی، نمیدونم یه کارایی شده که داره پای نفر دیگه‌ای در میونه، شاید بگیم تو اشتباهی نکردی ولی باید جبران بکنی، پس عدالت چی میشه؟ یعنی اینجا تمرکزش بر عدالت میشه، آقا واقعا حق این بوده؟ طبق یه عد مثلا شما یادت نیست از یکی یه قرضی دادی بهش، یادت نیست پس گرفتی یا نه، میری دادگاه میگه آقا من یادم نیست، اونم مدعیه که داده ولی من یادم نیست، مدرکی هم این وسط وجود نداره، خلاصه دادگاه به نفع تو حکم میکنه، مدرک اصل در واقع قرض دادنت هست، این که پس داده یا نه مدرکی وجود نداره. بعدن کشف خطا میشه، مثلا یه مدرکی پیدا میشه که نه من اون بهت پس داده بود، تو نمیتونی خب دیگه طبق یه امارهی طبق مثلا حتی حکم دادگاه من اینو گرفتم، نه اونجا باید جبران، باید که میگم، نمیگم هنوز نمیخوام بگم اینو حکم قطعی عقل ها، دقت بکنید، میخوام بگم برای آن که، یعنی هی اون اول بحث رو با خودتون تکرار کنید، بین اجزای بحث اجزای استراری و بین اجزای ظاهری تفاوت وجود داره. تو اجزای ظاهر، تو اجزای استراری جلسه پیش ما راحت گفتیم که در واقع عقل حکم میکنه با اون توضیحاتی که دادیم، ولی اینجا میخواییم بگیم عقل به این راحتی حکم نمیکنه، هنوز بحث پخته نیست تا عقل بخواد حکمی بکنه، عقل فعلا ساکته. دارم توضیح میدم سه جنبه ای که باید کار بشه تا زمینه آماده بشه برای حکم عقل، هنوز روی اینا کار نشده و ما راه داریم تا روی اینا کار بشه. یه جنبهش گفتم سه جنبه وجود داره، یه جنبهش اصوله که الان دارم واردش شدم، گفتم تو خود اصول ما همین عنوان رسمی که وجود داره خود همین تفصیلاتی باید توش داده بشه تا عقل بتونه بهتر جوانه به مسئله رو درک کنه. عقل اگر عقله به این راحتی نمیاد بگه آقا اجزا یا عدم اجزا، خیلی راحت میگه آقا اگه پای حق الله وسطه، اگر تو فضای عبادات و تعبد محض، گرایش اولیه عقل به سمت اجزاه، هنوز حکمی نداره. حالا میخوام بگم بعدیان باید بیاد تا عقل یه حکم قطعی بده، ولی توی معاملات و حق و ناس و اینکه پایه غیری در میونه، پای مسائلی، عقل اونجا عدم اجزای میگه آقا اونجا باید حق طرف رو بدی، درسته اشتباه شده ولی خب اون اشتباه رو جبران بکن، نمیتونی بگی آقا اشتباه کردم ببخشید، نه دیگه باید جبران بکنی. ولی تو حق الله میل به اجزا هست، چرا؟ همون میل اولیه که خودتون داشتید، میگید آقا خود خدا گفته بود این کارو بکن، اینم تو رابطه با خودشه. خدا نمیتونه بگه این کارو بکن، مسئولیتشو، حالا این لفظ شاید یه مقدار مؤدبانه نیست، ولی کسی که میگه طبق این، مثلا فرض کنید توی حالت عادی در نظر بگیرید، مولای به عبدش بگه آقا هر وقت اینو دیدی این حرفو از من مثلا بپذیر، اگه این نشونه رو دیدی، یا از این مسیر، بعد از اون مسیر یه چیز اشتباهی برسه، مولا میگه نه دیگه، من که یه چیز دیگه از تو خواسته بودم، مشکل خودته. هنوز عقل میگم حکم نداره، ولی این تفصیلات باید داده بشه. مثلا تفسیر تو مباحث فردی و اجتماعی، به نظرتون اجزا تو مسائل فردی و اجتماعی فرقی نمیکنه؟ تو مسائل فردی آخر خودتی و خودت، تو مسائل اجتماعی خیلی کسای دیگه. مثلا شما یه اشتباهی بکنید، یه مشکلات عمده‌ای تو اجتماع، تو جامعه، تو مسائل حکومتی، تو مسائل فرض کنید فرهنگی پیش بیاد، بگی آقا دیگه من همینقدر دیگه توانم بود دیگه، من مثلا خب اشتباه شد دیگه، خب اشتباه شد باید جبران بکنی، یعنی باید جبران بکنی، نه باید، های قطعی نیست، دارم میگم عقل حرفای اولیش این تیپیه تو این مسائل. پس باید این تفصیلات، البته بعضی از معاصرین بعضی از این تفصیلات رو دادن ولی جا نیفتاده هنوز خوب. پس اولا تو اصول باید کار بیشتری بشه، این تفصیلات داده بشه، کمتر این تفصیلات داده شده. این تازه تو فضای عنوان موجود بحث، من اصرار دارم بحث رو گم نکنید، الان این سه تا کاری دارم میشمارم که تا این سه تا کار نشه نمیشه عقل بگی قطعی حکم به اجزا داره یا قطعی حکم به عدم اجزا داره. عقل اگر عقله، خودش میگه آقا تا این کارا نشه من انجام، من حرفی ندارم، گرچه این حرفی ندارمش متاسفانه سکوت عقل به نفع عدم اجزا برداشت شده تو متأخرین و خلط شده. عقل یه وقتایی میگه من حرفی ندارم، خب حرفی ندارم متناسب با عدم اجزاه، ولی نه اینکه عقل حکم کنه به عدم اجزا. عقل میگه من حرفی ندارم، اونا چون عقل حرفی نداره عدم اجزا نتیجه میگیرن. یعنی خیلی وقتا فکر میکنن عقل داره حکم میکنه به عدم اجزا، نه، عقل حکمی نداره تا این کار انجام نشه. سه دسته کاره، یه کار اصولی، یه کار فقهی، یه کار روایی. کار اصولیشو دارم میشمارم، کار اصولی رو عرض کردم، یه موقع تو فضای عنوان موجود بحثه، همین که حکم ظاهری آیا مجزی هست یا نیست که توضیح دادم. حالا میخوام بگم تو بحث اصولی میشه یه بحثای دیگه هم عام‌تری هم مطرح بشه و این تو عنوان مرسوم لحاظ نشده. عنوان مرسوم چیه؟ تا اینجا توضیح دادم عنوان مرسوم و اینکه باید تفصیلاتی داده بشه اون کنار، حالا میریم سراغ اصول، اون چیزهایی که باید تو اصول مطلوب عنوان اصلا عام‌تر بشه. تو اصول موجود عنوان فقط اجزای امر ظاهری از واقعیه، ولی میشه یه عنوان خیلی عام‌تری لحاظ کرد. ببین میگن آقا ما یه امر ظاهری داریم، آیا مجزی است از امر واقعی یا نه؟ استدلال میره به چه سمتی؟ استدلال شیخ و متأخرین و من مظفر به این سمته که چون واقع استیفا نشد، چون به واقع نرسیدیم، الان هم فهمیدی به واقع نرسیدیم، پس جبرانش بکن. شما همین استدلال رو در نظر بگیرید، این استدلال رو میشه صورت مسئله، این استدلال رو خیلی عام‌تر مطرح کرد. یعنی صورت مسئله موجود فقط رفته رو بحث امر ظاهری و مثلا اماره و اصل، صورت مسئله رو میشه عام مطرح کرد، بگیم آقا کلن هر خطایی به هر دلیلی رخ بدهد که نتیجهش چی باشه؟ که نتیجهش انواع نرسیدن به واقع باشه، انواع نرسیدنها به واقع باشه، هر خطایی به هر به ای نحو امکان که رخ بده، که خلاصه ما رو مثلا خدا دقیقاً خداوند تبارک و تعالی از ما صلات با این شرایط اینجوری اونجوری خواسته دقیقاً. خب چه عواملی باعث می‌شود که ما به این واقع نرسیدیم؟ یکیش عمل طبق حکم ظاهریه. مثلا عمل طبق حکم ظاهری اینه، ما طبق یه روایتی که به ما رسیده مثلا گفته که آقا سوره در نماز لازم نیست، ما طبق اون روایت نمازمون بدون سوره خوندیم، سوره یعنی سوره‌ای که بعد از هم داد، بدون سوره خوندیم، بعد فهمیدیم اشتباه کردیم. خب این عمل به حکم ظاهری یکی از دلیلاست، به نظرتون یکی از انواع نرسیدن به واقعه. راه‌های دیگه‌ای هم ممکنه، یعنی عوامل دیگه‌ای هم ممکنه باشه که ما باعث بشه ما به واقع نرسیم. مثلا چی؟ مثلا ما طبق حکم ما مثلا تتبع ناقص کردیم. به نظر ممکنه یه روایتی بوده باشه ما تتبع ناقص کردیم، این باعث بشه ما به واقع نرسیم. حالا تو تتبع ناقصمون یه وقتایی مقصریم، یه وقتایی قاصریم، یه وقتایی قاصریم. مثلا حواسمون پرت شده، مثلا روایت از جلو چشمون رفته. حالا الان نگاه نکنید سیدی و لپتاپ و فلان و نرم افزار نور به همت مقام معظم رهبری هستش، نه قدیما رو نگاه کنید که کتابات خلاصه با اون وضعیت در و داغون بودش. فرض کنید شما در واقع اونجا نمیتونی بگی من به حکم ظاهری عمل کردم، چون بعد یه حدی از تتبع میکردی بعد اون حکم ظاهری در حقت در واقع فعلیت پیدا میکرد. اونجا مثلا فرض کنید از زیر چشت در رفته، یه خطایی رخ داده. یا فرض کنید مثلا هزار یک آم، مثلا فرض کنید که واقعا فکر میکردی الان دو رکعت نماز خوندی، یکی که کنارت وایساده میگه آقا صبح بود خسته بودی حواست نبود سه رکعت خوندی، میگی ای من سه رکعت خوندم، من خودم فکر میکردم دو رکعت خوندم. ببین انواع چیزایی که باعث میشه ما به واقع نرسیم. تو انواع این به واقع نرسیدن ها این سوال پیش میاد، آیا حالا که فهمیدم من واقعا انجام ندادم باید تکرار کنم یا نه؟ قبول دارید این سوال پیش میاد؟ یعنی میخوام بگم بحث اجزا تو تمام جاهایی است که به عین نحو امکان خطایی در واقع رسیدن به اون واقع رخ میده. یعنی دقیقاً خداوند از ما دقیقاً اینو خواسته. یه راهش اینه که آقا ما چون به حکم ظاهری مثلا چون به فلان رو باید عمل کردیم اون رو باید مثلا درست نبود خطا رخ داد، این یه فرض مسئله است که میشه اجزای حکم ظاهری از واقعی. یه فرض دیگه اینه که آقا ما یه اشتباهی خودمون کرده باشیم، یه در مثلا پیدا کردن روایت یا در تطبیق روایت، مثلا روایت نمیدونم یه جاش بد نوشته بود ما عجله کردیم یه جور دیگه خوندیم، یا یه معنای از قبل تو ذهنمون بود مثلا باید می‌رفتیم لغتنامه، از این جور چیزا. انواع چیزایی که باعث میشه ما یه اشتباهی بکنیم. خلاصه مثلا فرض کنید تو رجالش اسم فلانی بود، ما فکر کردیم این فلانی ضعیفه، روایت رو قبول نکردیم، بعد تحقیق کردیم این فلانی مشترک بود با یکی دیگه، مثلا زین ابن علی دو تا بود، ما فکر می‌کردیم اون مشهور است، نه این غیر مشهور است که اتفاقا مثلا ثقه هم هستش. انواع چیزایی که ممکنه ما اشتباه بکنیم. یا گفتم در تطبیق ما فکر کنیم داریم درست انجام میدیم، بعد اینکه آقا داریم مثلا اشتباه مثلا دو رکعت فکر کردی خوندی نه سه رکعت. انواع اینا وقتی باز بشه چه کمکی به عقل میکنه؟ عقل آروم آروم میتونه احاطه پیدا بکنه، چه اون تفصیلاتی که عرض کردم تو فردی اجتماعی حق الله، چه این عام کردن مسئله که آقا کلن هر جا واقع به دست نیاد. حالا نگاه کنید استدلال مثل شیخ عمر مظفر متأخرین همه جا علی القاعده باید بیاد، اینا همه جا باید بگن عدم اجزا، یعنی هر جایی که به عین نحو امکان ما به واقع نرسیم، به عین نحو امکان آخرش کشف که آقا واقع نشد. عقل اینجا به این راحتی حکم عدم اجزا نمیده به این ملزت. خب میگم وقتی بحث خوب شهور مختلف و متنوعش تو اصول تفکیک بشه باز را این تازه یه کاری که باید انجام بشه تو اصول، یه کار باید تو فقه انجام بشه که هنوز کمتر انجام شده، اونم چیه؟ اونم تتبع دقیق در ابواب مختلف فقهه که این انواع نرسیدنها به واقع رو جمع بکنیم. چی میخوام بگم؟ خلاصه میخوام بگم آقا بررسی کنیم آقا اینجا تمایل فقها به چه سمته؟ آیا اجماعی وجود داره یا نه؟ اگه اجماعی نیست آیا حداقل شهرتی وجود داره یا نه؟ شاید تعجب کنید ولی این تتبع هنوزم که هنوزه به طور کامل و دقیق تو فقه انجام نشده. توضیح بدم خدمتون. تو بحث استراریاتونه مرحوم مظفر چقدر محکم گفت که آقا تو بحث استراری که جلسه پیش بود گفت ما اینجا اجماع داریم برای اینکه فقها میگن اجزا، یادتون هست یا نیستش؟ بعد ما رو اون اجماع عقل اومد خیلی حرفا زد، همون حرفا که جلسه پیش زدیم. تو اینجا همین مرحوم مظفر اشاره کرد صفحه چند بودش ایشون، صفحه تو همین بحث امر ظاهری صفحه 262 وقتی میخواست وارد بشه گفتش که آقا فقط قیل به قیام الاجماع علی الاجزا لاسیما فی امور العبادیه بعد گفت لاکن العمده فی الباب ان نبحث عن القاعده، یعنی ما با اجماع کاری نداریم، قاعده چی، قاعده چی میگه، قاعده اصولی چی میگه. بعد ایشون با قاعده میگه عدم اجزا. خب یه سوال بزرگ پیش اومد، آقا شما همین اجماع رو که تو امر اضطراری گفتی خیلی تحویلش گرفتی، گفتی آقا این اجماع بی دلیل نیست، بعد اومدی 4 تا عامل براش شمردی، بعد ما تازه رو اون اومدیم گفتیم آقا اصلا از همین اجماع کشف و یه سری عوامل دیگه‌ای که شمردیم گفتیم کشف میشه اصلا عقل حکم داره. اینجا چرا همون راهو طی نکنیم؟ اینجا هم که فقط قیل به قیام اجماع، این فقط قیل، ایشون قطعا ناظر به در واقع هدایت المرسلین، تو این شکی نیستش. یه عبارت خیلی معروف ایشون داره تو پاورقی کتابتون هم آورده، البته به طبع قدیمش که تک جلدی آدرس داده، طبق طبع جدید من دیدم ولی خاطرم رفت بنویسم، طبق طبع جدید میشه همون جلد آخرای هدایت المرسلین، تقریبا میتونم بگم 7-8-10 صفحه آخر هدایت المرسلین که طبق طبع جدید میشه جلد 3 فکر کنم حدود صفحه 700 خورده ای پیداش میکنید. عبارتش همین پایین آورده که عبارت محقق محمد تقی اصفهانی اینه که خلاصه فظاهر المذهب، میگه ظاهر مذهب عدم وجوب اعاده و قضاست للعبادات الواقع من و من مقلبی. خب ظاهر مذهب خیلی قویه دیگه، ظاهر مذهب حالا حداقل بحثایی هست که میشه ازش اجماع برداشت کرد نمیشه، خلاصه ظاهر مذهب. ایشون هم گفت قد قیله، اگر این حرف صاحب هدایه سر برسه و جدی بشه، صاحب هدایت المرسلین واقعا اگه اجماعی داریم تو فقه، خب ما مثل بحث اضطراری باید جدیش بگیریم، همون روندی که تو اضطراری طی کردیم باید اینجا هم طی بکنیم. شوخی نیست اجماع فقها. میدونید اجماع فقها یعنی چی؟ باز تکرار میکنم، اجماع فقها یعنی در ابواب مختلف فقه بریم بگردیم تو هر مسئله ای که مثلا این سوال پیش اومد آقا ما مثلا طبق یه حکم ظاهری مثلا سوره رو نخوندیم یا تسبیحات رو یکی گفتیم بعد فهمیدیم نه سوره رو باید دوتا بگیم، اصلا نظر مجتهد عوض شد یا من مجتهدم رو عوض کرد، چی کار باید بکنم تو ابواب مختلف، تو صلات، صوم، فلان فلان. دیدیم آقا فقها همه جا گفتن چی؟ به قول صاحب هدایه گفتن عدم وجوب اعاده و قضا، یعنی گفتن اجزا. یعنی فقهایش وقت یه جا پیدا نمی‌کنید بگن آقا کلاً همه جا حکم شرع اجزا است، فقها رو پیدا نمی‌کنید اینجوری بگن. چرا؟ این کار اصوله، باید تو اصول بیایم بگیم کلاً اجزا یا کلاً عدم اجزا یا نه تفصیل. مثلا تو فقه باید بریم تو مورد 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 بگردیم، اگه واقعاً رفتیم مورد 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 گشتیم دیدیم همه جا اینو گفتن، این خیلی برای ما مهم میشه. نباید مثل مرحوم مظفر ساده بگذریم، البته بگم عده زیادی از این ساده گذاشتن، گفتن آقا اگه اجماع باشه که باشه، اگه نه ما کاری با اجماع فعلا نداریم، میبینیم مقتضای قاعده چیه. خب این میشه اصول غیر واقعی، جلسه پیشم توضیحاتشو دادم. ولی نکته اینه واقعا وقتی میری میگردی میبینی این اجماع اینجا سر نمیرسه، حداقل برای سر رسیدنش تتبع خیلی گسترده تر از اینی که فعلا انجام شده لازمه. نمیشه به صرف ادعای محمد تقی توی هدایه بگیم که اینجا اجماع وجود داره. چرا؟ چون شواهدی خلاف این اجماع داریم. البته باز بگم تا اون تفکیک ها نشه، مثلا تفکیک بین حکم الله و حق الله و حق الناس، تفکیک بین عبادات و معاملات، تفکیک بین مسائل فردی و اجتماعی، با اون سوالا و اون تفکیکی گفتم بین انواع نرسیدن ها باید تفکیک کنیم. یه بار اشتباه خارجی داریم میکنیم، یه بار تو تطبیق فلان چیز فلان روایت داریم اشتباه میکنیم، یه بار اصلا نه ما هیچ اشتباهی نمیکنیم، روایت اصلا به ما اشتباه رسید. این انواع باید تفکیک کنیم، بعد بریم تو فقه بگردیم سراغ شواهد فقهی، بعد شاید هنوز این تتبع انجام نشده، خلاصه مرد میخواد و وقت میخوادش، ولی اگه انجام بشه مطمئنم نتیجه خوبی داره. مثلا ممکنه به این نتیجه برسیم آقا همه در تمام عبادات کلا اون جایی که حق اللهه فتوا به اجزاه، یعنی تو یه حیطه ببینیم اجماع داریم، درسته تو همه جا اجزا چیز نداریم، همه جا اجماع نداریم که کلن هر امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست، ولی شاید تو یه حیطه اجزا داشته باشیم، اجماع داشته باشیم بر اجزا. وقتی تو اون حیطه اجماع داریم اونجا خیلی مهم میشه، یعنی باید به سوال کنیم آقا چی شده تو اون، مثلا به این نتیجه برسیم آقا کلن در امور عبادی و اونجایی که حق اللهه در تمام فقه در دونه دونه مسائل مختلف فقها که وارد شدن ناخودآگاه حکم اجزا دادن. اینو باید بررسی کنیم که اونجا همون حرفایی که تو استراری زدیم میتونیم بزنیم، یعنی آخرش عقل اونجا خیلی با جرأت بیشتر میتونه حرف بزنه. پس کار دوم که کار فقهی بود، یه تتبع دقیق بر ابواب مختلف با اون انواع سوالاتی که تو قبل مطرح کردم، یعنی تو شاخه کار اصولی مطرح کردم. کار سوم یه کار روایی تاریخیه. ببینید، تا اون کار اصولی نشه، تا اون کار فقهی نشه، تا این کار روایی تاریخی که میخوام بگم نشه، عقل نمیتونه حکم کنه. کار روایی تاریخی چیه؟ اصلا یکی از چیزایی که تو چه ادله قائلین به اجزا، چه ادله قائلین به عدم اجزا مقفول به نظرن، یعنی شما برید کتابا رو بگردید، امروز هم آوردم با هم مرور میکنیم انشالله، اون چیزی که خیلی مقفوله یه تتبع مفصل رواییه که آقا ما تو روایات بگردیم ببینیم. ببین اگه کسی میگه عدم اجزا، اینجا بحث روایی تاریخی منظورم چیه؟ روایی یعنی بریم تو روایات بگردیم ببینیم آقا اصلا همچین سوالی مطرح بوده. کدوم سوال؟ سوال اجزا، که آقا مثلا کی بود از مسعود بپرسه آقا من این کارو میکردم طبق حدیثی که فلانی شنیدم، علاوه بر اینجوری بپرسه دیگه، طبق حدیثی که فلان شنیدم اینجوری عمل میکردم، الان بعد چند سال مشرف شدم، حج خدمت شما دیدم، چیکار بکنم؟ حضرت چیز دیگه بگه. بعد از حضرت بپرسه حالا اینه که انجام ندادم چی میشه؟ انجام ندادم نه، انجام دادم ولی یعنی اشتباه انجام دادن چی میشه؟ مثلا ببینیم حضرت چی فرمودن، گفتن اشکال نداره، گفتن قضا بکن، چی فرمودن؟ این دست خیلی باید واضح، بعضی وقتا هم اینقدر واضح نیست تو روایات، مثلا لابلای چیزایی هست، یه مثلا فرض کنید که عباراتی هست که میشه ازش به نفع بحث ما نکاتی برداشت کرد، یا نه اصلا تو روایات نیست، تو سیره اهل بیت، تو تاریخ زمان اهل بیت، تو تاریخ اصحاب اهل بیت، تو فرهنگ، در یک کلام فرهنگ زمان حضور. آقا فرهنگ زمان حضور چجوری بوده؟ 200 سال معصوم بوده. خب این همه مردم اشتباهات میکردن نمیکردن؟ خب وقتی این همه اشتباهات بوده، به هر حال یه چیزی نقلی تو حداقل تو روایت نیست، تو سیره، تو سیره نیست، تو تاریخ اصحاب حداقل، که آقا فلانی وقتی به این نشه رسید مثلا این کار اشتباه میکرده، دیگه گفت باید من باید همه رو قضا کنم. ببین یه موقع قضا میکنن تو این داستانهای عرفا شنیدید، ولی از باب احتیاط، از باب مثلا اینجور حرفای حالت معنی، نه از باب وجوب که حتما باید عاده بکنی. این کار روایی تاریخی به نظرم خیلی جاش خالیه، خیلی جاش خالیه. یعنی وقتی بررسی کنید، چون من شاید خیلی از اقوال و دقیق بررسی کردم، من متون مختلفی رو دیدم، این کار حداقل کمتر، خیلی کمتر شده. حالا بعضی اشاره هایی دارن تو بحث عرض میکنم، مثلا یکی از اون اشاره ها رو بگم که جایگاه بزرگی مثل کاشف الغطا رو بشناسید. کاشف الغطا یه فرد بی‌نظیریه، متاسفانه اونقدر اثر مفصل استدلالی از ایشون به ما نرسیده، ولی همین کشف الغطایی که ما رسیده، همون حاشیه و شرح قواعدی که ما رسیده خیلی بی‌نظیره. جالبه کشف الغطا خودش اجزاییه، کاشف الغطا خودش قائل به اجزاه، بعد شیخ خیلی کاشف الغطا رو قبول داره، خیلی با احترام میگه کاشف الغطا عن وجوه تحقیقات، یعنی اصلا اینقدر قبولش داره، ولی خب باز خلاف کاشف الغطا ایشون قائل به عدم اجزا میشه. کاشف الغطا تو کشف الغطا صفحه 271، جلد 1 صفحه 271 استدلالی داره، خیلی استدلالش جالبه، میگه آقا اگر واقعا قاعده، یعنی وظیفه ما عدم اجزا بود، یعنی اگه اشتباهی کنیم باید حتما در واقع اعاده کنیم، یا نه اگر مقلد نظرش عوض، مجتهد نظرش عوض بشه، باید مقلدینش هم مثلا فرض کنید تغییر بدن، یا اگه نه اصلا مجتهد تو عوض کردی بعد طبق نظر مجتهد جدیدت باید بری اعمال قبلی رو انجام بدی. ببین خیلی فجیه دیگه، یکی اینجوری بود اصلا. حالا یه عبارت جالبی داره، میگه باید تو سخنرانی ها و خطبه ها و اینا باید میومدن به مردم اینا رو خیلی میگفتن، در صورتی که ما ببینیم هیچ کسی هیچ حرفی از اینا نمیزنه. بعضی‌ها فکر کنه چه ربطی داره، حالات منبری ها تو منبر نمیگن به ما چه ربطی داره، نه نکتهش اینه، کاشف الغطا اصلا یه سبک تو کشف الغطا اینه، شواهدی میاره که کشف کنه از فرهنگ زمان معصوم. یا با این شواهد میگه اگه همچین چیزی بود اینقدر، یعنی به قول یکی از اساتید ما میفرمود که اگر همچین چیزی بود انقدر مهم بود که شارع برای این طبل بزنه، مثل نماز صبح دو رکعت هم هیچ شکی نداره، اصلا فرهنگ شده از زمان معصوم الان نماز صبح دو رکعت دیگه اصلا تو این کسی نمیره از کسی حرفی بپرسه. این مثلا انقدر مبتلا به بود، انقدر موارد داشت، انقدر پر بسامد بود که باید، ولی اصلا هیچ خبری نیست.
حالا
بله بله، یعنی همه اینا راه های کشف از در واقع مراد شارع، مرزی شارع، همه اینا راه های رسیدن به اونه. بعضی اینو بعد میفهمم، یعنی آقا منبریان میان رو منبر بیان به ما چه؟ نه به ما چه، یعنی منظور اینه که جامعه باید از این مطلع باشه. اینقدر مسئله پر بس آمده، خیلی حرف قشنگی میخوام بگم، اینو داره کاشف از فضای روایی تاریخی میگیره. البته میشه به نظرم بریم تتبع مفصل تر کرد، این حالا یه کبرای کلی داره که اصلا این خیلی جالبه. معصومین یکی از کارهای مهمی که کردن طوری فرهنگ شیعه، خصوصا تو اینا همه شواهد داره ها، اینا رو که میگم شاید خودش چند جلسه، بنده خودم سالها اینو درس گرفتم، تو چند جلسه میتونم اینو بیان کنم که خود اهل بیت اینجوری نبوده که احکام در گوشی باشه، احکامو انقدر گسترش رو نشون دادن تبدیل به یه فرهنگ میشده. تاریخ هم که بررسی میکنی اصلا هیچگاه هیچ لحظه‌ای حداقل بعد از امام باقر امام صادق علیه السلام قطع نشده این سیره، نمیتونی بگی قطع شده مردم یادشون رفته اون فرهنگو از بین رفته، نه اینا هیچ کدوم نه، دارم میگم بعد میام از اون موقع تا بعد از معصوم همه اتفاقا نکته مهمی که شیعه داره اهل سنت نداره همینه، اتفاقا همین نکته است که بزرگانی مثل حضرت امام میگن اگه فقها نبودن، اگه اصحاب، اگه فقه نبود، فیلسوف نه لزوما نه، ولی اگه فقها نبودن این دین همونجوری که از اهل بیت رسیده به ما نمیرسید. این اتصال تا روی این کار شده ها، اینی که میگم ادعا نیست، اتصال تاریخی در واقع حوزه های علمیه و حفظ این فرهنگ، اصلا ائمه چیزی رو پای گذاشتن که به طور فرهنگی به ما رسیده، نه فقط از تو دل یه سری کتابا به ما رسیده باشه. چون اونا مثلا مسائل مربوط به حکومت و اجتماع، چون شیعه حکومت دستش نبوده اونا آروم آروم، اتفاقا حکومت دست خود اهل بیت اونا آروم آروم کم شده، کم رنگ شده. بله این هست، نه تو این مسائلی که مبتلا گفتم مثلا نکتهش اینه، مبتلا به همه جامعه بوده، نه بگی یه بخشی یه موضوعی یه جایی، نه تو همه جای این مطرحه دیگه، فکر کن تو هر بابی چه معاملات چه عبادات مجتهد تو عوض می‌کنی، نمیدونم مجتهد نظرش عوض میشه، هزار یکی از این عوامل. حالا این سه تا کاری که باید انجام بشه، خلاصه تا این سه تا کار انجام نشه عقل بچه خوبیه، حرفی نداره. به خاطر همین خلاصه حرف اینه که آقا اصول واقعی نباید عجله کنه در حکم عقل. این اتفاقا نکته مهمیه که به نظرم باید توی مباحث عقل خوب یادش بگیری. الان متاسفانه ما یه معضلی داریم، یه عده اهل جمود و تهجر به هر حال تو حوزه علمیه همیشه بودن و هستن، اینا اصلا میگن عقل کیه، عقل نمیفهمه، عقل حرفی نداره و این مشکلات، حالا نمیخوام بازش کنم. متاسفانه این گروه مقابلش هم زیاد تو عصر حاضر پیدا شده، حالا میشه اسمشون گذاشت اهل جرأت. اونا رو اگه میگیم جمود، این اهل جرأت هم خیلی پر رو هم جرأت زیادی دارن، سری تو هر مسئله آقا عقل اینو میگه. الان این فضای مثلا فقهایی که تو فضاهای در واقع غربی غرق شدن، تو فضاهای نمیدونم حقوق بشر غربی غرق شدن، تو فضاهای خلاصه نمیدونم چه اسمی بذارم، ولی خب معمولا از جهت سیاسی تمایل به جریان اصلاح طلب دارن، اینا معمولا اینجوری هم خیلی سریع آقا عقل اینجا این حکم داره، عقل این حکم داره. بابا اونی که میگی عقل نیست، اون عقل اگر عقله اینقدر سریع عجله نداره. بعضیا خیلی دوست دارن سریع، مثلا اینجا، مثلا اینجا سریع بگن آقا اصلا نگاه کن فضای قانونی خیلی سریع ها، یعنی بدون اینکه مقدماتی بچینن و این و آقا فضای قانونی همینو میگه، عقل اینو میگه. آقا کجا فضای یعنی سریع اسم یه فضای قانونی گذاشتن و سریع عقل اینو میگه کار حل نمی کنه. این اصول واقعی و اصول صحیح اهل بیتیه که تمام شرایطو برای عقل فراهم بکن، همین سه تا چیزی که عرض کردم، عقل احاطه پیدا بکنه، بعد ببین چه کولاکی میکنه. کما اینکه تو بحث اضطراری ما این کار رو کردیم، اینجا تا این کار رو نکنیم نمیشه در واقع این بحث رو انجام داد. نباید خلاص عجله کرد تو حکم عقل دیگه، نباید هم از اون ور هی وسواس به خرج داد، یه مشکلی هم از اون ور داریم، یه چیزایی خیلی واضحی و انگار مثل یه آدم کور که هیچی نمیبینه، هی میگیم آقا عقل هیچ حرفی نداره، هیچ حرفی نداره. خب این از این در واقع مقدمه بحث که آقا خلاصه از حیث عقلی چی شد اینجا. حالا میخوام وارد بشم حرفایی که تا حالا زده شده رو، یه سیر تاریخی میخوام عرض کنم خدمتتون که آقا به نظرم این سیر تاریخی مسئله اجزا رو اگه بشناسید باز یه سری چیزا براتون واضح تر میشه، بهتر میتونید بفهمید. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که فضای متأخرین خیلی رفته به سمت عدم اجزا، اصلا این به عنوان یه حکم انگار قطعی پذیرفته شده. اگه دقت کردید مرحوم مظفر هم یه جوری عباراتش بود، انگار همه میگن عدم اجزا، اصلا یه جوری انگار اجماع امامیه بر عدم اجزاه، فضا یه جوری تقریر شده. ما با کار سیر تاریخی از دست این فضا میتونیم قشنگ در بریم، یعنی این فضای غالب شده بر حوزه های علمیه شاید فضای 150-200 سال اخیر باشه. ما نباید مقهور بعضی چیزا مد میشه، جو میشه. این در واقع بی‌ادبی و اهانت نیست، این چیزیه که امروز دست ما هست و دست بزرگان قبل ما کمتر بوده، اونم امکانات امروز برای تتبعه. ما میبینیم آقا مثلا اون کاری که آیه بروجردی به سختی انجام داد و نشوند، آیه بروجردی چون خلاف مشهور میخواست صحبت کنه، آیه بروجردی فضای غالب اینه که عدم اجزا، آیه بروجردی میخواست از دست مشهور در بره بگه اجزا، این کار تاریخی کمکش میکنه. حالا ما این سری تاریخی رو توضیح میدیم تا ببینید که فضا چی بوده که تو دلش اقوال، نظام اقوال و نقطه عطفای بحثم در واقع مشخص میشه. بعد در آخرم میخوام یه انشالله یه جنبندی بکنم که به هر حال ادله‌ای که طرفین دارن باید چه قضاوتی اجمال، گفتم این نمیشه یه قضاوت نهایی کرد تا اون کاری که گفتم انجام نشه. پس فراز اول گذشت، بحث این بود که عقل حکم داره نداره و چه کارهایی باید انجام بشه، هنوز این مسئله پخته نشده. بحث دوم که الان میخوام عرض کنم سیر تاریخیه. بحث آخرم که شالو بهش میرسیم بررسی اجمالی ادله است، اجمالیش به خاطر اینکه هنوز نمیشه به بررسی نهایی کرد تا اون کار انجام نشه. ببینید سیر تاریخیش اتفاقا نکات خیلی مهمی داره، به نظرم شاید بهترین ورود به بحث اجزا و خیلی مشکلات رو در واقع نشون میده به ما بحث سیر تاریخیه. سیر تاریخیش نکته جالبش اینه که اولین نفری که دقت بکنید میشه گفت اجزا رو به شکل امروزین، یعنی این چیزی که ما الان از اجزا میشناسیم و دیدید، قدما خیلی خیلی مبهم و متفاوت با نگاه امروز ما بحث اجزاشون بوده. اولین نفری که به شکل امروزی و تقریبا تو حال و هوای امروز ما متأثر از اونه میرزای قومی تو قوانین. ببینید چقدر میرزای قومی که بعد از اخباریگری، میرزای قومی شاگرد وحیده، یعنی در زمان اخباریگری و قبل اخباریگری که معمولا بهش میگیم قدما، مسئله اجزا مطرح بوده ولی خیلی خلاصه، خیلی نه تنها خلاصه، خیلی متفاوت و مبهم نسبت به این چیزی که، یعنی سوالاتی که ما امروز داریم و اگه بخوایم برید از قدما بپرسید، یعنی از کتاباشون اصلا چیزت مشهور کنی پیدا نمی‌کنید. خود میرزای قومی، شاهد این حرفی که دارم عرض میکنم، خود میرزای قومی تو قوانین همونجا که بحث اجزا رو مطرح میکنه، جلد یک، همین سیدیاتون هم دارید، طبع جدیدش میشه جلد یک صفحه 300، یعنی آخر بحث اجزا، ایشون 289 تا 300 بحث اجزا رو میاره 11 صفحه، آخرش صفحه 300 اینجوری میگه، میگه و انی لم اقف فی کلماتهم، اگه درست نوشته باشم، الا تصریحن به ما ذکرنا، میگه من در کلمات اصولیون کسی رو پیدا نکردم که به این چیزایی که من گفتم تصریح کرده باشه، باز کرده باشه صورت مسئله رو. و وجدنا کلماته هم، میگه من کلمات قوم رو مختلطتن دیدم فی بیان مقصود، میگه اصلا خیلی در هم پیچیده، در واقع خیلی ایشون واقعا هم درست میگه. تازه اگه برید بحث میرزای قومی رو ببینید شما که این بحث رو تو مرحوم مظفر دیدید، باز احساس میکنید بحث ایزای میرزای قومی هم همچین خیلی صاف نیست. تازه میخوام یه میرزای قومی قدم اول رو برداشت، اینقدر هم یکم مفصل ترش کرد در حد 11 صفحه، هم منقحش کرد. نکته اینه اصلا حالا سوال اینه قدما این حرفایی که ما امروز میزنیم و میخواستن تو بحث اجزا بگن یا یه چیزای متفاوت تری میگفتن؟ به بنده بگید من نمیخوام اینو الان باز کنم. اجمالا قدما یه مقدار دغدغه هاشون متفاوت با دغدغه های امروز ما بوده تو اجزا. یعنی آن چیزی که قدما در بحث اجزا تمرکز رون داشتن آن چیزی نیست که ما امروز تو اجزا روش تمرکز داریم. ما امروز روش تمرکز داریم رو اجزای اضطراری از واقع اختیاری و ظاهری از واقعی. ما روی این تمرکز داریم. قدما تمرکزشون روی این نبوده. قدما که میگم همه بحث اجزا رو به عنوان یه تیتر یعنی بزنید اجزا دارن، مثلا هم شیخ مفید داره، هم سید مرتضی تو ذریعه داره، نمیدونم شیخ تو عده داره، بیان جلو تا برسه به علامه تو نهایه، اینا دارن، همه هم ذیل باب امر دارن. اولا اینکه اونا بحث رو لفظی میدیدن، ذیل باب امر میآوردن اولا. ثانیا اصلا این بحثای حکم اضطراری از اختیاری و نمیدونم ظاهری از واقعی اصلا تو کلاماتشون مطرح نیست. اینا رو که میذارید کنار هم، به علاوه اجزا در آثار اهل سنت، که اصلا اجزا چی شد تو اهل سنت پیش اومد، چجوری به اصول شیعه راه پیدا کرد، ریشش برمیگرده به یه سری بحثای کلامی بیشتر تا بحثای فقهی. یعنی هویتش بیشتر هویت از کلام وارد اصول شده است، نه از فقه وارد اصول شده تو فضای قدما. میدونید دغدغه چی بوده؟ دغدغه این بوده که آقا صحابه اشتباه میکنن یا نه، صحابه اشتباه میکنن یا نه. این یه دعوای تاریخی بین ما و اهل سنت دیگه، صحابه اشتباه میکنن، خطا میکنن یا نه. همون بحث معروف عدالت صحابه و عصمت صحابه و بیانای مختلفی که اونا که نمیگن عصمت، ما میگیم آقا عملا شما 14 معصوم ول کردید، عملا همه صحابه رو معصوم کردید دیگه تو فضای اهل سنت. خب عملا اینا گرایش داشتن بگن که صحابه خطا نمیکنن. چجوری خطا نمیکنن؟ اینا رو کشون به بحث تصویب، چون اصلا خطا معنا نداره، اصلا درست اون چیزیه که خدا در قلب اینا میندازه. ببین دیگه به اون حرفا کشیده شدن. اینا یه پاش مرتبط، نمیگم مستقیم، ولی مرتبط شد با بحث اجزا. بعد اجزا اومد تو شیعه. میخوام بگم این شما برید اجزای سید مرتضی رو ببینید، شیخ توصی رو ببینید، تقریبا چیزی ازش نمیفهمید به این راحتی، به خاطر اینکه این بسترا رو ندیدید شما. عملا هر چی گذشت، حالا تو عده و ذریعه و نهایه علامه هلی اجزا هست، ولی بعد از علامه هلی هی اجزا کمرنگ و کمرنگتر میشه، بلکه اصلا نیست. خیلی جالبه ها، بعد از علامه هلی، یعنی اینایی که خیلی درگیر با اهل سنت بودن اجزا رو دارن، ولی بعد علامه هلی مثلا فرض کنید تمهید القواعد شهید ثانی یا اون کتاب قواعد فواید شهید اول، یا فرض کنید حتی معالم در واقع پسر شهید ثانی، یا فرض کنید که اون کتاب شیخ بهایی زبده، اینا کسایی هستند که بعد از علامه تا قبل اخباریگری هستند، اصلا این بحث اجزا رو ندارن. خیلی جالبه. یا اگه دارن خیلی اشاره وار، مثلا فرض کنید تو تمهید القواعد آخر اون بحث اصولش خیلی اشاره وار روی چیزای مرتبط با در واقع، اونم به بهانه ذیل بحث تسبیح و تخته. ولی تو دوران اخباریگری یعنی میره این بحث به دست فراموشی سپرده بشه. البته بگم این بحثی که ما امروز داریم، نه ها، اون اجزایی که خود قدما روش تمرکز داشتن که الان شما خیلی تصویری ازش ندارید، اون آروم آروم بعد رسید به دوران اخباریگری. دوران اخباریگری اصلا یه طوفانی در بحث اجتهاد و تقلید پیش اومد، کاری با بحث اصولش ندارم، ما کلا تو مسئله اجتهاد و تقلید. چرا اخباریون چی گفتن تو اجتهاد و تقلید؟ اخباریون اصلا از اساس این ساختار اجتهاد و تقلید، اصلا این نظم شیعه، این نظم شیعه، نظم فقهی شیعه بر اساس اجتهاد و تقلید بود دیگه، که ما یه سری مجتهدین داریم، بقیه باید مقلد اینا باشن، اون مجتهدینه برای خودشون ماجرایی دارن، علومی لازم، اصلا این دستگاهو کلن از پایه زدن که آقا اصلا اجتهاد و تقلید، من اصلا اجتهاد کار اهل سنت، اجتهاد غلطه، ما اصلا اجتهاد و تقلید نداریم. خیلی خلاصه از این بحثا کردن. اینا به نظرتون اخباریون حکم به اجزا میدن یا عدم اجزا؟ اگه بخوام البته اخباریون خیلی بحث واضحی از اجزا نکردن ها، ولی میخوام بگم لازمه این حرفای پایه اخباریون به نظرتون اجزا یا عدم اجزاه؟ ببین اخباریون واضح از اجزا و عدم اجزا صحبت نکرده، ولی لازمه این نوع نگاه به اجتهاد و تقلیدشون چیه به نظرتون؟ اجزای یا عدم اجزای، اینا قطعا عدم اجزایه. قطعا که میگم البته تحلیلی دارم میگم، و نه بگم شاهد محکمی پیدا کردم، یه مقدار گشتم، اینم نیاز به یه تتبع خوب داره، ولی قطعا عدم اجزایه. حداقل آدم اینجوری به ذهنش میرسه، حالا باز نگم قطعا. چرا؟ چون اصلا آقا اجزا یعنی چی؟ اجزا یعنی مثلا به یه حکم ظاهری عمل کردی، اونا اصلا حکم ظاهری رو زن میدونن، بعد اصلا با مشاهدین دعوا دارن، میگن شما چرا رفتی به زنون عمل کردی، شما چرا کار اهل سنت رو کردی، اصلا اجتهاد معنی نداره، اصلا مجتهد در واقع پاش گیره اون دو از این حرفا، مجتهد از اساس اجتهاد درست نیست و عمل به زن چه برسه حالا اجتهاد خطا هم باشه، یعنی دیگه قوز بالا قوز تو نگاه اخباریون. به نظر من اینی که گفتم، به نظرم این تیپ بحثا باعث شد بحث اجتهاد و تقلید دوباره پررنگ بشه، یعنی این دغدغه ها، دغدغه کلن اجتهاد و تقلید، این که قطعا اجتهاد و تقلید دوباره پررنگ شد، نه به طور خاص مسئله اجزایی که مرتبط با اجتهاد و تقلیده پررنگ، به خاطر همین بعد از اخباریگری میبینید بحث اجزا آروم آروم دوباره پررنگ میشه. آروم آروم که چه عرض کنم، بعد از اخباریگری که وحید اومد، من از وحید چیزی درباره اجزا پیدا نکردم. البته میدونید یه مشکلی که وحید کلی رساله داره، من از خاطرم رفت اون حداقل فهرست رسالاشو ببینم رساله تو اجزا داره یا نه، فهرستشو دارم، کاش میدیدم ببینم رساله تو اجزا داره یا نه، ولی خب حداقل تو چاپ شده ها که چیزی نیستش. بذارید من قصه رو بگم برای این سوالتون یادتون نره. بعد شاگرد وحید میشه میرزای قومی، میرزای قومی دوباره اجزا رو احیا میکنه با این رویکردهای جدید که حالا اگه مجتهد اشتباه کرد چی میشه. بعد از میرزای قومی میدونید قوانین هم کتاب درسی شد و اصلا وحید بهش حاشیه زد. این دیگه بعد از میرزای قومی تقریبا میتونم بگم هر کی اومده به بحث اجزا پرداخته هی هم مفصل‌تر شده. مثلا بعد از میرزای قومی کیه؟ تو اصول دارم میگم، بعد از میرزای قومی مهدی نراقی که پدر قبل ایشونه، تقریبا هم عصر ایشون یکم بزرگتر از ایشونه، مهدی نراقی هم اجمالا تو کتابش داره، ولی احمد نراقی مفصل تر داره تو اون کتاب منهاج مناهج، متأسفانه تو سی دی ها نیستش، من فقط همین گزارش ازش دیدم، هنوز کتاب خودم ندیدم، هست بلالغاده فایلش اگه باشه به دردم میخوره. بعد فرض کنید که مثلا مفاتیح الاصول مفصل داره، مفصل که میگم البته این کتابای رحلی میشه دو سه صفحه ها، ولی خب دو سه صفحه اونها مثلا میشه 15 صفحه فرض کنید، اینجوری هر صفحهش تقریبا به چاپی ها میشه 4 5 صفحه بکنم، یه بار حساب کردم دیگه اشتباه نکنم. مثلا مفاتیح داره فرض کنید، نمیدونم بعدش فصول داره، همین هدایت المرشدین داره دیگه، هر کی مثلا فرض کنید ضوابط داره، این کتابایی که هست تا برسه به کی؟ تا برسه به شیخ انصاری. شیخان پس نقطه عطف اول قوانینه، نقطه عطف دوم به بنده بگید تا امروز کیه؟ شیخ انصاریه. شیخ انصاری انصافا یه بحث عالمانه مفصل خیلی با تمام ذرایط آورده. کجا آورده؟ تو هم کتابی که دست ما هست، هم تو هم کتاب مطارحشه دیگه، مطارح دو جلدی چاپ شده، جلد یکش صفحه 109 تا 194، یعنی تقریبا 90 صفحه. انصافا درسته گفتم اینا هر کدوم دارم مثلا در حد 10 صفحه 5 صفحه 15 صفحه فوقش 20 صفحه، شیخ 90 صفحه، حالا حداقل صفحه کتاب هاش با هم فرق داره، ولی به هر حال مفصل پرداخته. خود اینو البته میدونید تقریر معروف به تقریر کلانتر، ولی خب کلانتریه دیگه، میرزا ابوالقاسم کلانتری تهرانی، خلاصه معروف به کلانتر، ایشون خودش آخر بحث صفحه 194 که تقریر تموم میشه میگه ولعمری انهازه الم... این حرف مقرره، انهازه المسئلته من اهم المسائل، میگه این از اهم مسائل، و تکلم الاستاذ فیها من اعظم الکلمات. راست میگه، شیخ هم مفصل بحث اجزا رو دیگه داغ میکنه دیگه. بعد شیخ شاگردانش، حالا فرض کنید چه میرزای شیرازی که خیلی متاسفانه راهش ادامه داده نشد، چه آخوند که اقبال به آخوند شد، آخوند هم مفصل اجزا رو میاره دیگه، هر کی هم رسیده، ناظر به شیخ بوده، ناظر به فصول بوده، معمولا اینا ناظر به قوانین بوده، چون خیلی هم تراث دیگه هم نداریم، ناظر به اینا بوده و ولی خب بگم اصل نظارت به همین مطارحه، حالا دلیل داره توضیح میدم. بعد دیگه شیخ عدم اجزایی شده مطلقا، بقیه هم تقریبا مطلقا که میگم یعنی تو اون جایی که دعوا و حساسه و یعنی تو اضطراری هم ایشون میگه اجزا دیگه، نه تو این بحث ظاهری منظورم، عدم اجزایی شده مطلقا دیگه غالبا عدم اجزایی شدن تو متأخرین. بعضیا مثلا به طور کلی عدم اجزایی هست الا توی جاهایی، مثلا دیدید آخوند اینجوری بود، یادتونه خود مرحوم مظفرم نظرش رو برد عدم اجزایی بود الا تو یه تیکه از اصول عملیه. امام خمینی رحمت الله مثل آخونده، مثلا فرض کنید آغازیام عدم اجزایی الا تو یه تیکه، از اون تیکش یه مقدار متفاوت با تیکه یه کفایه و امامه. فرض کنید آیه خویی ناینی و آیه خویی و مرحوم مظفرم که مثل شیخ هست، یعنی بخوایم اقوال بعد از شیخ رو دستبندی کنیم، غالب یا میگن غالبا یا میگن عدم اجزا مطلقا، چیا اینجوری هست؟ خود شیخ ناینیه، آیه خویی مرحوم مظفره، شهید صدر رو نرسیدم ببینم الان خاطرم نیست، شهید صدرم بعد نبود ببینم، حالا خاطرم نیست، یعنی خاطرم نیست ندیدم از قبلم یادم نیست. یا میگن عدم اجزا نه مطلقا، عدم اجزا به طور کلی الا توی تیکه هایی از اصول عملیه. چی اینجوریه؟ صاحب کفایه یه مدله که امام هم مثل صاحب کفایه است، آغازی هم یه مدل دیگه است خلاصه، ولی نام بر روح کلیش همون عدم اجزایه. یه دم البته هستن اجزام اجزا مطلقان، کیه؟ فرد معروفشون آقای بروجردیه. آقای بروجردیه و شاگردان آقای بروجردی تمایل دارن به سمت بیان ایشون، مثل کی؟ به طور خاص آقای سبحانی حفظه الله، آقای مکارم حفظه الله، و به هر حال این قول به اجزای مقدار داره. پس خلاصه تو متأخرین دو تا کتاب خیلی مهم میشه، یکی کتاب مطارح شیخ برای اون جریان عدم اجزا، چون بیشتر حرفای متأخرین تکرار همون حرفای شیخ یا پروروندن همونه، بلکه به من بگید ناقص کردن همونه، مثلا همین بیانی که مرحوم مظفر اینجا داشت خوندیم قشنگ یه خلاصه ناقصه، یه وقتایی بگم ناقصه، یه جاهایش غلط از مطارحه، یه تیکایو گفته یه تیکایو نگفته، اصلا ناقص شده. خلاصه مرحوم مظفر کاملا ناظر به مطارحه، اصلا یه جایی عین عباراتشه. و کتاب نهایه آیه در واقع بروجردی، متاسفانه از آیه بروجردی تقریر خوبی از درساش نیست. حالا درسته این کتاب نهایت الاصول آیه منتظری مثلا معروفه دیگه، هر کی نظر آیه بروجردی رو میخواد اینو میبینه. چند تا تقریر دیگه از ایشون هست، مثلا آیه صافی حفظه الله تقریر دارن از ایشون هست، ولی خب همه تو همین فضاست، کتاب معروفم هم همینه. خود آیه منتظری هم میگفته که من یه جا میدیدم گفته بوده که من از این تقریرم خیلی هم راضی نیستم، راستم یه تقریر خیلی خلاصه ایه، معلومه اونجوری تقریر مفصله، ولی به هر حال اینی که هست اینه دیگه. حالا حداقل میشه به سخنان آیه سبحانی آیه مکارم هم رجوع کرد، من همیشه این کار سعی میکنم بکنم. اینا به هر حال خودشون سر درس بودن، یه چیزایی دیدن، یه وقتایی حرفایی دارن که حرفای بروجردی، از خب اینا متاسفانه خیلی واضح نمیگه اینجا حرفای بروجردی اینجا حرف ماه، ولی به هر حال یه حاشیه کفایه هم از ایشون هست، اونم متاسفانه همینجوری حاشیه کفایه‌ای که از آقای بروجردی، اونم یکی از شاگردای ایشون تو بروجر حرفای ایشون به صورت حاشیه بر کفایه در آورد، البته قاطی پاتی با حرفای خودش اون مقربه. آقای بروجردی کلا تو تقریر و کلا تو آثار خیلی بدشانس بوده، چه آثار روایی که داشت، حالا دیگه هرکی تقدیری خدا بهتر میدونه. ولی خب حالا ما یه مقدار تمرکز کنم بعضی صفحاتی که از مطارح مهمه به عنوان نماد عدم اجزا و از اجزا که آیه، البته بگم من اجزا که خواستم بگم نهایه آیه بروجردیه. یه نفر دیگه هم هست که در واقع میگن اجزایی، شاید کمتر اینو بشنوید میگم، ولی خودم هنوز دقیق تمام جزئیات بررسی نکردم، یعنی فرصت نشد راستش، یعنی یه بخش زیادی از این مثلا مطالب دیگه چون تولیدیه باید دونه دونه خودم بگردم، معمولا کمتر مثلا تو آثار هستش. جایی نقل شده که مرحوم اصفهانی اجزاییه، مرحوم اصفهانی کمپانی اجزاییه مطلقا، و اینو تو بحوثش آورده. من بحوثو اجمالا دیدم، فرصت نکردم کامل ببینم که بتونم خودم قاطع بگم که ایشون قائل به اجزاییه، ولی به هر حال نقل شده که ایشون اجزا مطلقاه و تو بحوثش، میدونید بحوث ایشون میخواست یه دور اصول جدید بنویسه همون مقدمات رو نوشت و به عنوان اولین بحث اصولی از عقل وارد شد، از همین غیر مستقلات هم وارد شد، اولین بحثش هم اجزاه. یعنی خوشبختانه با اینکه اون کتاب بسیار ناقصه ولی اجزا رو داره، یه مقدار مقدمه واجب هم داره دیگه، نداره هیچی، اجزای اون رو میتونید ببینید و حالا حاشیه کفایه ایشون هم هست. حالا دیگه این فضای کلی اقوال خیلی چون جدی نیست، ما باید تمرکزمون رو همین مطارق و تو نهایه بذاریم و بررسی در واقع ادله اینا. اول از شیخ شروع میکنیم چون شیخ نقطه عطف خیلی مهمیه. اگه بخوام بگم سه تا مقطع تاریخی مهم برای بحث اجزای امروز بگم، سه کتاب مهم، یکی میشه قوانین که اصلا آغازگر این بحث به شکل جدیدش از قوانینه، یکی میشه شیخ تو متاره، یکی هم میشه های بروجردی که قائل به اجزایه. این سه تا اون اساس نظریاتی که باید تو اجزا بررسی بشه. حالا ما می‌خوایم به مطارح بپردازیم. قبل از اینکه من به مطارح بپردازم، یعنی برای اینکه توضیح بدم مطارح چه کار مهمی کرده، ببینید بحث اجزا یه بحث اصولیه، درسته؟ این بحث اصولی گره به یه بحث فقهی خورده. اینو شاید کمتر کسی خوب حواسش باشه. دقت بکنید به یه بحث فقهی گره خورده. تو چه بابی؟ ببینید این که به فقه در ابواب مختلف گره خورده شکی نیست، مثلا تو باب صلات سوالات مرتبط با اجزا داریم، تو باب صوم داریم، ولی نه توی بابی از ابواب فقه مسئله اجزا کبرویان اومده. به نظرتون کجاست؟ کدوم باب از ابواب فقه که مسئله اجزا کبرویان اونجا تو فقه بررسی شده؟ طهارت چرا باشه؟ طهارت که توی مورد خاصه، صلات هم که یه مورد خاصه، بحث کلی اجزا که اصلا کلن هر امر مثلا ظاهری آیا مجزی هست، حالا چیزایی مرتبط با این باب اجتهاد و تقلیده. به بهانه چی؟ به بهانه بحث تبدل رأی مجتهد. ببین تو باب اجتهاد یه باب از فقه، اونجا یه سری مسائل مطرحه، یکی از اون مسائل تبدل رأی مجتهده. مثلا اگر نظر مجتهد عوض شد آیا لازم اعلام کنه به مقلدانش؟ بعضی هم میگن نه لازم نیست. بعد حالا فرض کن مقلدین این رو فهمیدن، آیا باید تکرار عملشون رو طبق نظر جدید قضا کنن؟ این میشه مرتبط بحث ما، کبروی هم هست دیگه توی، یعنی تبدل رأی توی باب صلاتی طهارتی چیزی نیستش. به خاطر همین نکته مهم اینه شیخ کار بزرگی که کرد، تمام اینجوری بگم سعی کرد تمام مواضع مرتبط با بحث اجزا رو یه جا ذیل باب اجزا جمع کنه. ببینید کجاها مرتبط با بحث اجزایه که شیخ هم سعی کرده جمع بکنه. یه سری مواضع کلی کبروی داریم، یه سری مباحث موردی جزئی داریم. اینو ببین این به دردتون میخوره، یعنی مواضعی که به عین نحو امکان از مرتبط با بحث اجزا هست، یه سری مواضع کلی کبرویه، یه سری موارد جزئی موردیه. اون مواضعی که موردی جزئیه کجاهاست به نظرتون؟ اون مواردی که موردی جزئیه همون ابواب خاص مثل طهارت، صلات، همین سوالایی که مورد میگه آقا مثلا من نمازم اونجوری خوندم بعد فهمیدم اونجاش اشتباه کردم، حالا چیکار کنم؟ مثلا میگه باید اعاده کنی یا نباید؟ میشه درباره مورد خاص صلات، طهارت. ولی اونجایی که بحث کلی شده تو دو باب بحث کلی شده، یعنی اگه شما میخواییم برید بحث اجزا رو کامل حل کنید باید همه این جایی که میگم رو ببینید. متاسفانه معمولا متأخرین حتی تو دروس خارج هم همه این جاها رو بررسی نمی کنن. حالا دلیلش هم توضیح میدم، نه اینکه حال نداشته باشن، نه اونا که دنبال حقن دنبال، ولی یه مقدار باعث شده این بحث اجزا یه چیزی بین فقه و اصول بشه، بعضی تو اصول دیگه به تفاصیلش نپردازن ارجاعش بدن به فقه. به خاطر همین یه بدفهمیایی تو اصول پیش اومده. حالا اینو میخوام توضیح بدم. ببینید کجاها این بحث مطرح شده تو اصول، ببخشید یکی ذیل باب اجزای اصوله، همینجوری که انتظار داری دیگه، بحث اجزای اصول انتظار داری تو اجزای اصول بهش بپردازن، این که واضحه. ولی یه باب دیگه تو اصول، یه باب دیگه هست که مرتبط با اجزا مباحثی دارد، نه اینکه کلش مرتبط با اجزاه، مرتبط با اجزا مباحثی دارد. کدوم بابه؟ باب اجتهاد و تقلیده. حالا نکته مهم اینه، باب اجتهاد و تقلید ما هم تو اصول، آخر اصول یه باب اجتهاد و تقلید داریم، هم تو فقه یه باب اجتهاد و تقلید داریم. پس اون جاهایی که بحث کبروی اجزا، بحث جزئیش که تو ابواب فقه هیچی، اون جایی که دنبال بحث کبروی اجزا باید باشید سه جاست. یکی بحث اجزای اصول، خب این که خیلی واضحه. یکی بحث اجتهاد و تقلید تو اصول که معمولا تو خاتمه اصوله، آخرای اصوله. یکی همین بحث اجتهاد و تقلید تو فقه. اجتهاد و تقلید کدوم بحثش؟ همش نه، فقط اونجایی که مرتبط با تغییر رأی مجتهد و نمیدونم سوالای مرتبط این تیپی که اگه یکی رفت مثلا مقلد یکی بود رفت یکی دیگه تقلید کرد چی کار. یه موقع هست سوال اینه که آقا مجتهد نظرش عوض شد چی میشه، یه موقع اینه که مقلد مجتهدش عوض کرد. زیر این دوتا سوال عمده. حالا جالبه بهتون بگم این که چی شده اجتهاد و تقلید هم تو اصول مطرح تو هم تو فقه. اینم یه توضیح بدم چون کمتر میشنوید اینا رو. ببینید اینو تتبع کردم و این بر اساس در واقع حدس نیست، این واقعیه. شما برید همین تو سی دی فقه، یه امکان خیلی خوب و مهمی داره، معمولا ازش غفلت میشه. تو سی دی فقه برید این نوار سمت راستش مثلا نوشته قواعد، اصول، آیات، روایات، یه جا نوشته ابواب. ابوابو که بزنید ابواب فقه رو فهرست میکنه. شما رو هر باب که بزنید مثلا میگه این باب تو 200 تا کتاب تو کل تاریخ اومده، این باب تو 300 تا، این باب تو 800 تا اومده. بعد دونه دونه این بابا رو داره. اجتهاد و تقلید رو که این یعنی به شما پیشینه یه باب، مثلا شما تو هر بابی تو فقه می‌خواید کار کنید، این کار تاریخی رو باید بکنید و خیلی برکات داره. حالا دیگه این بحثش تو روش تحصیل فقه و ایناست، ولی اجمالا همین باب اجتهاد و تقلید رو بزنید، می‌بینید که تا قبل از دوران اخباریگری بحث اجتهاد و تقلید، ببین امروز شما بحث اجتهاد و تقلید رو کجا می‌بینید؟ امروزه نه، امروزه شما تا حالا فرض کنید اصلا آخوند نیستید، کجا میبینید؟ همیشه اول رساله ها، بعدش اول رساله بحث اجتهاد و تقلید رو میبینید. من به شما بگم این کار خاصیه که صاحب عروه کرده. قبل از صاحب عروه باب اجتهاد و تقلید یکی از ابواب فقه شیعه نبود مستقلا. شما تو لومه باب اجتهاد و تقلید دیدید؟ ندیدید. قبل از صاحب عروه نمیگم اصلا نبودا، میگم به عنوان یه باب، مثلا مثل چطور صلات و صوم و اینا یه باب رسمی همه دارن، اجتهاد و تقلید اینجوری نبود. اجتهاد و تقلید غالبا کجا مطرح میشد؟ تو اصول. صاحب عروه بود به دلایلی، توضیح داره، کار خوبی هم کرد، از آخر اصول بحث اجتهاد و تقلید رو آورد اول فقه. اونجا اصولیت بررسی میشد دیگه، شد بحث فقهی قشنگ، مسئله یک، مسئله دو، مسئله سه. که من دیشب میدیدم متاسفانه تو عروه این بحث مرتبط با ما که میشه تغییر رأی مجتهد و نمی مقلد و اینا خیلی تو عروه مسئله نشده. کاش صاحب عروه اینا رو مونه یه مسئله میکرد. خیلی برام عجیب بود چرا ایشون نکرد، با اینکه میخواد همه احسان بکنه مسائلو. حتما اینه که چون اگه میخواست بیاره با همم بگن عدم اجزا و بعد بیچار، یعنی میام یه جد این عنایت حضرت حجت بود که این مسئله ایشون تو، چون ایشون میآورد علل قاعده همه حاشیه میزدن، علل قادم یه سری میگفتن عدم اجزا، وقتی میگفتن عدم اجزا بیچاره میشدن دیگه، ملت باید میرفتن اعاده میکرد، اصلا یه بحرانی میشد به نظرم. حالا خدا رو شکر این بحث ایشون خیلی تو دم دست مردم نیفتاده. خدا رو شکر یه فتوایی هم وجود داره که اگه نظر مجتهد عوض شد لازم نیست اعلام بکنه و اینا. حالا اگه یکی فهمید یه حرف دیگه، یا مثلا بعدن تو خاطرات همونا که از آقای خویونا را نقل میکنید فلان نظرش تو فلان جا عوض شد، بعد اینا دیگه بعدها همون موقع بیچاره میشن مردم. حالا خلاصه میخوام بگم کلن بابش، میخوام بگم میخوایید نرید تو عروه و حواشیش دنبال این بگردید، متاسفانه نیست. ولی به طور کلی رساله های اجتهاد و تقلید ما داریم قبل از صاحب عروه هم، ولی دیگه در حد رساله هاست، لابلاست، که میتونید از همون جایی که عرض کردم تو سی دی فقه ببینیدش. در نتیجه بحث اجتهاد و تقلید، حالا چرا باب اجتهاد و تقلید تو اصول مطرح میشه؟ متاسفانه الموجز که خوندید ایشون باب اجتهاد و تقلید نوشته بود تو الموجز، ولی اینا که خلاصه کردن الموجز و باب اجتهاد و تقلید تو اصول الموجز ندیدید. شما اصلا نمیدونید تو اصول چرا از اجتهاد و تقلید بحث میکنن. من رو مظفرم که خب نرسید تا آخر بنویسه، اصلا باب اجتهاد و تقلید نداره. میرید وارد رسائل میشید، رسائل هم باب اجتهاد و تقلید نداره دیگه. شما اصلا قراره فقط به یه بحثای خاصی بپردازید. تنها جایی که هست تو کفایه است، اونم آخری کفایه است، اونم نمیخونن.
میرید درس خارج، درس خارج هم یا مطرح نمیشه یا آخرشه که دیگه شما خلاصه اگه خیلی زنده بمونید و استقامت کنید بعد یه 10-15 سالی باب اجتهاد و تقلید اصول رو میبینید. اگه اینو میخوام بگم که حیفه، اجتهاد و تقلید تو اصول خیلی بحثای جالبی داره، خیلی از شبهات روز هست. مثلا میگم ما چرا تقلید کنیم، من تقلیدی هم از این حرفایی که تو خیلیاش تو باب اجتهاد و تقلید جواب داده شده. خیلی جالبه بحثای مربوط به ولایت فقیهی که جای مهمش باب اجتهاد و تقلیده که اصلا وظایف مجتهد چیست. خیلی چیزای جالبی خلاصه تو باب اجتهاد و تقلید تو اصول پیدا میشه. یکیش هم این مرتبط با بحث اجزای ماه. حالا این قصه رو گفتم بگم شیخ کار بزرگی که تو مطارح کرد و تو مطارح منعکس شده اینه که هم ناظر به، دقت بکنید، هم ناظر به باب اجزا بود، رفت باب اجزا رو تو تمام اصول دید، هم مباحث مربوط به اجزا در باب اجتهاد و تقلید اصول رو دید و هم مباحث فقهی اجتهاد و تقلید و مرتبط با اجزا رو دید، همه رو جمع کرد شد اجزای مطارح. به خاطر همین انقدر مفصل شد. به خاطر همین دیگه حالا جالبه خود قوانین که گفتم اولین نفریه که اجزا رو خیلی به شکل امروزی میاره، جالبه خود صاحب قوانین که اجزا رو تو جلد یک میاره، آدرس جلد یک پیدا میکنه دیگه همین زیل باب امره، اینجایی که پیدا نمیکنید اینه، صاحب قوانین همین تیپ بحثا رو تو باب اجزا و تقلید آخر قوانینم میاره. خیلی به اون توجه نداره، دقت میکنید؟ یعنی میخوای بریم اجزا رو تو قوانین بگردیم، همه میرن زیل باب امر، همون جایی که اجزا رو آورده میشه جلد یک، نمیدونم صفحه چند دیال خودتون پیدا میکنید باب امر رو که ببینید یه فصلش درباره اجزاه. حواسشون نیست خود صاحب قوانین بعضی از بحث‌های مربوط به اجزا رو تو خود باب اجزا نیورده. کجا آورده؟ تو باب اجزا تقلید آخر قوانین آورده، میشه جلد 3 صفحه 535 همین چاپای جدید. و بعد از قوانین تا قبل از شیخ همین طوری بوده. مثلا شما می‌خواید برید مفاتیح رو ببینید، هم باید اجزاشو ببینید ذیل امر، هم باید باب اجزا تقلیدشو ببینید. فصول ها نمیگم همه دارن ها، ولی باید این کار رو بکنید. ولی شیخ اولی نفریه که همه اینا رو جمع کرد زیل باب اجزا. دیگه بعد از شیخ معمولا این بحثا دیگه زیل باب اجزا مطرح شده. حالا متأخرین گفتم یکم بحث رو کامل تو اجزا دیگه نمیپردازن. چرا به نظرتون؟ ببین بعد از شیخ کی اومد؟ آخوند اومد. آخوندم تو بحث اجزا آورد. بعد از هم دو طبقه آخوند صاحب عروه است. صاحب عروه شاگردی مستقیم شیخو نکرده ولی از جهت سن و سال هم طبقه آخوند میشه تقریبا. صاحب عروه بحث اجتهاد و تقلید اصلا کاری با اجزا نداشت. صاحب عروه بحث اجتهاد و تقلید و به دلایلی از اصول آورد تو فقه، درسته؟ کتاب عروه الان قاطی نکنید، ببین شیخه، بعد شیخ صاحب کفایه و صاحب عروه. صاحب عروه یه کار دیگه تو فقه کرد، یعنی اینو باید توی فقه سیر تاریخی با اجتهاد و تقلید ببینیم. یه اجتهاد و تقلید رو ایشون اولین بار جدی آورد اول، بعد کتابش مدار فقه شد، بعد همه بهش حاشیه زدن. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ مثلا فرض کنید حضرت امام، آقای خویی، شهید صد، همه اینا که معاصر مان یا استاد مان یا استاد مان تا برسه به صاحب عروه، همه با دو تا ابتکار، یکی تو اصول یکی تو فقه مواجه بودن. تو اصول با ابتکاری که مواجه بودن، شیخ در مطارح که چیکار کرده بود؟ مباحث اجزا رو از اجتهاد و تقلید اصول برداشته بود، ورده بود ذیل اجزا، درسته؟ و مفصل اجزا رو بحث کرده بود. یه فرد رو در نظر بگیرید شما، مثلا امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون با این ناخودآگاه با این مواجه بود. از اون برم تو فقه باشی مواجه بود. کار صاحب عروه که عملا باب اجتهاد و تقلید و مفصل تر کرده بود و برده بود تو فقه، یه بحث و ناخودآگاه احساس میکردن هم تو اصول هم تو فقه. کدوم بحث و اینی که آقا اگه نظر مجتهد عوض بشه چی میشه، این که اگه نمیدونم طرف تقلیدش رو عوض کنه چی میشه. یه مقدار به خاطر همین بالا پایین تو افراد میبینید، بعضیا اصولشون رو مفصل تر تو اصول اینا رو مفصل تر آوردن، بعضیا تو فقه مفصل. به خاطر همین یکم ناهماهنگی تو بحث اجزا هست. همین ناهماهنگی که به مرحوم مظفر منتقل شد. به این مرحوم مظفر آدم تعجب میکرد، مثلا صفحه 262 63 احساس کردیم بحث رو یکم آدم ناخودآگاه احساس کرد یکم با عجله بحث رو جمع کرد، گفت آقا اجماع وجود، بعضی گفتن اجماع وجود داره، ما کاری با اجماع نداریم، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده عدم اجزاه. بعد رفت آخرش گفت فلا اجزاء، صفحه 263 الا اذا ثبت الاجماع علی. همین شما گفتید آقا خب بیا بحث مفصل‌تر بگو، دلیل اینکه یه مقدار بحث اینجا احساس می‌کنه آدم جویده است چیه؟ اینه که یه سری از این بحث‌های مهم واقعی رفته تو فقه. در نتیجه کسی بخواد امروزه یه بحث نهایی فنی تو اجزا تو اصول بکنه، لابد در از اینه که بره باب اجتهاد و تقلید تو فقه هم ببینه. مثلا حضرت امام تو باب اجتهاد و تقلید تو اصول تو فقه چی گفتن؟ کنار بحث‌های اجزا بذاری که به نظر واقعی اون طرف برسی. ببین همه عواملیه که باعث میشه بحث اجزا، مخصوص بحث اجزای امر ظاهری امروزه، یه بحث پخته‌ای نباشه. در نتیجه عقل نتونه راحت بگه اجزا یا عدم اجزا. وقتی همه اینا که دارم عرض میکنم جمع بشه، اون موقع نوبت در واقع یه بحث فنی نهایی از اجزاه. خب اینم توضیح دادم، حالا دیگه فهمیدید مطالح شیخ چه خبره. مطالح شیخ من خیلی بخوام گزارش اجمالی ازش بدم، هم تقریبا میتونم بگم همینا که تو مظفر خوندی تو مطالح شیخ هم هستش. مثلا یکی از صفحات همون جلد 1 صفحه 116ش مهمه، من صفحات مهمشو بهتون بگم. صفحه 116 شه که ایشون میاد میگه ان الامر فنقول ان الامر اما ان يكون واقعيا او ظاهريا، یعنی میاد اقسام بحثو میشماره. ایشون کل بحث اجزا رو تو 4 قسم میکنه، میگه یا امر واقعیه یا ظاهری، واقعیش هم یا اختیاریه یا اضطراری، ظاهریش هم یا عقلیه یا شرعی. کلن اقسام چارگانش اینه: امر یا واقعیه یا ظاهری، واقعی هم یا اختیاریه یا اضطراری، ظاهریش یا عقلیه یا شرعی. حکم هر کدوم از این چارتا رو اینجوری میگه، دقت بکنید، میگه امر واقعی اختیاری اجزا توش داریم و محال است قول به عدم اجزا، این حالت یک. امر واقعی اضطراری میگه اجزا داریم ولی ممکن است، یعنی محال نیست قول به عدم اجزا، این حالت دو. تو امر ظاهری عقلی میگه اجزا، میگه عدم اجزا داریم و محال است قول به عدم اجزا، ببخشید عدم اجزا داریم و محال است قول به اجزا. تو امر ظاهری شرعی که اتفاقا این خیلی مهم و پربحثه، همین بحثایی که ما میکنیم هم تمرکزش رو اینجا بود دیگه، تو امر ظاهری شرعی میگه عدم اجزا، همون قول معروفی که ای دارم نقل میکنم از شیخ، عدم اجزا ولی ممکن است قول به اجزا، ممکن است یعنی محال نیست. یه همچین ساختاری داره ایشون، این اقسامو که اینجا میاره. بعد کتابش هدایه هدایه است. مثلا ایشون کتابش رو تو 5 تا هدایه، یعنی بحث اجزاشو تو 5 تا هدایه میاره. هدایه یکش به امر واقعی اضطراری پرداخته، هدایه دوش به امر ظاهری عقلی پرداخته، طبق همون 4 تایی که عرض کردم. هدایه 3 و 4ش به امر ظاهری شرعی پرداخته که اونجا برای ما مهمه. واضح شد؟ یعنی به طور مشخص از صفحه 133 مطاره بحث های مهم شروع میشه که این هدایه 3 بحث همون هدایه 3 که صفحه 133 بحث انکشاف یقینی خطاه، هدایه 4 که صفحه هدایه 4 که صفحه 153 بحث انکشاف چیه؟ غیر یقینی، یعنی انکشاف به حجت معتبره. این دوتا هدایه یعنی 133 و 153 خیلی مهمه، همین اصل بحث ماه. شما اگه خواستید به جای فنی رجوع کنید اینجاست، یه بقیه طبقه همینجا. مثلا بعضی عبارتی که ایشون داره و مهمه بخوام بگم، مثلا یه بحث، همین بحث مصلحت سلوکیه بود. من میخوام با اینا که دارم میگم، دارم کتاب مرحوم مظفر رو تکمیل میکنم. مرحوم مظفر یه مقدار ناقص آورده. بحث مصلحت سلوکیه رو مرحوم مظفر آورد، گفت بعضیا میگن اگه مصلحت سلوکیه ای بشیم باید قائل به اجزا بشیم. بعد مرحوم مظفر دفاع کرد، گفت نه. میخوام بگم خود شیخ هم همینو داره که آقا منی که میگم مصلحت سلوکیه، من خودم عدم اجزایی ام. اینا باعث میشه که برگردیم مصلحت سلوکیه شیخ رو درست‌تر بفهمیم. البته این برای رسائلتونه. تو رسائل مصلحت سلوکیه رو معمولاً اونجوری که شیخ میگه تقریر نمی‌کنن. من اونو میپسندم، اما تقریری که معمولاً میشه خوبه. ولی اینی که شیخ گفته یه مقدار متفاوته. اینو میتونید تو صفحه 134 ببینید مثلا. تو صفحه 134 مثلا میتونید ببینید، تو صفحه یه جای دیگه هم بود که مفصل داشت، صفحه 143، صفحه 143 هم بحثای مرتبط داره، چند جا هست که مرتبط، یعنی به تناسب، هی چون مبنای خودش مسئله از سلوکی هست میپردازه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه همین دو قطبی که مرحوم مظفر درست کرد، تصویب و تخطئه کرد، گفت هر کی بگه تخطئه عملا آخرش باید بگه عدم اجزا، هر کی بگه تذ، یعنی یه جور بحث شیعه سنی کرد آخرش دیگه، هر کی هم بگه تصویب آخرش باید بگه چی؟ آخرش باید بگه اجزا. اینو شیخ هم داره، کار درستی نیست. حالا عرض میکنم کی گفته و چرا درست نیست، ولی به هر حال اینو شیخ هم داره. شیخ کجا داره؟ مثلا فرض کنید صفحه 136 میگه فیل زم و تسبیب علا زالکت تقدیر. صفحه 137 میگه ان لازم الوجه الاول هو الاجزا. یا مثلا یه جای دیگه که همینو داره که خیلی دیگه اونجا واضح میگه، مثلا صفحه 138 هم هست، میگه لازم الوجه الثانی هو الوجوب و اعاده و اینا، ولی یه جای که خیلی واضح میگه صفحه 143 میگه ان لازم الطریقیه هو عدم الاجزا و لازم الموضوعیه هو الاجزا. میبینید دقیقا همون فضای که تحلیل درستی نیست، تحلیل درستی نیست، ولی خب میگم بیان شیخه. اینم از این. بعد دیگه بخوام بگم جایش که خیلی مثلا مهم باشه، صفحه 147 هم درباره مصلحت سلوکیه یه عبارت خیلی مهم داره که آیا مصلحت سلوکیه به تصویب میرسه نمیرسه و اینا، که میگه نمیرسه، حالا توضیحاتی میده. ببینید میرسه تا میرسه صفحه 153. صفحه 153 دیگه اون جای خیلی خیلی مهم و حیاتیه. چرا؟ کجاست؟ همون جاییه که مرحوم مظفر به عنوان شق 3 و 4 شمرد، زیر شماره 3، که آقا حکم ظاهری انکشاف، تا اینجا انکشاف خطا به قطع بود راحت تر باز قول به عدم اجزا، ولی اونجایی که دیگه انکشاف حکم ظاهری باز به یه حکم ظاهری دیگه باشه، این دیگه آدم یه جوری میشه بابا خودش یه حکم ظاهری بود، حالا با یه حکم ظاهری دیگه داریم کشف خطا میکنیم. اینجا چی؟ اینجا رو شیخ از صفحه 153 شروع میکنه که آخرش هم میگه چی؟ آخرش هم میگه عدم اجزا. جالبه خود شیخ مثلا صفحه 154 تاکید میکنه، میگه من فروعه ها، همین که گفتم بحث اجتهاد مرتبط و بحث اجتهاد و تقلیده، خود شیخ به این تفتون داره خیلی واضح، میگه فمن فروع حاضر هدایه ما قدیان من فی مباحث اجتهاد و تقلید من تجدد دو رأی المجتهد، یعنی چون حواسش هست که تو باب اجتهاد و تقلید هم این بحث میاد. بعد کار خیلی قشنگی شیخ اینجا میکنه که متاسفانه اینجا یه کتاب مرحوم مظفر خیلی ناقصه، یعنی همون ذیل شماره 3 که مرحوم مظفر رو صفحه 262 263 خیلی ناقص پرداخته. مرحوم مظفر چیکار کرد؟ مرحوم مظفر فقط گفت آقا بعضی گفتن اجماع داریم، ما کاری با اجماع نداریم، اصل چیه؟ مقتضای اصل. خب مقتضای اصل عدم اجزای. بعد شروع کرد نظر اجزایینون رد کردن با یه بیان خیلی شبه مغالطه ای هم نظر اجزایینون رد کرد، دیگه من اونجا خیلی توضیح ندادم، خیلی هم مهم نبود. آدم احساس میکنه که ضعیف شد این بیان. من میخوام بگم نه، بیان خود شیخ قوی تره، یعنی همون حرفو میزنه. من مظفر خیلی تیکه تیکه کرد بس، خودش هم گفتش که تفصیل کلام فی هذا الموضوع یحتاج الى سعه، خب نمی آورد بهتر بود، ولی خب ناقص آورد. کاملش هم این صفحه در واقع صفحه 156 ادله شیخ بر عدم اجزا شروع میشه. صفحه 156 ادله شیخ بر عدم اجزا شروع میشه که روح بحثش هم همون واقع محوریه. روح بحثش هر جا ببینید واقع محوریه، که آقا ما هر چیزی که به این نصیب رسیدیم واقع باید انجام بدیم. کار مهمی که شیخ میکنه صفحه 159 رد ادله اجزاییونه. شیخ صفحه 159 به بعد کار مهمی میکنه، رد ادله اجزاییونه. اینجا باید دقیق پرداخته بشه. ما معتقدیم که بعضی از این ادله اجزایون که شیخ رد میکنه درست رد نمیکنه، واقعا بعضی از ادله اجزایون سر میرسه. کار خوبی که میکنه اول میاد میگه آقا قائلین به اجزا دو دستن، اینو صفحه 160 میگه، قائلین به اجزا دو دستن، یه دسته میگن اصلا اجزا مقتضای قواعده، یه دسته میگن نه مقتضای قواعد عدم اجزاه ولی به دلایل دیگه ما قائل به اجزا میشیم. اون دسته که میگن مقتضای قاعده است مخصوص منظورش صاف فصوله، از صفحه 160 وارد میشه ادله صاف فصول رو میاره رد میکنه تا میرسه به اون دسته دومه صفحه 165، از صفحه 165 وارد اون دسته دوم میشه، یعنی اونایی که قائلن اصل بر عدم، یعنی قاعده بر عدم اجزاه ولی دلایل کلانی داریم که قائل به اجزا میشیم. این کیه؟ محققین کتاب مطارح نتونستن بفهمن این کیه. این صاحب این کاشف الغطاه، این منظورش کاشف الغطاه، خودشون گفتن لم نرسه ولی کاشف الغطا منظورش، که میشه صفحه 217 کشف الغطا. کاشف الغطا بیانه خیلی خوبی داره، مثلا این که موجب عسر و حرج میشه به طور نوعی، حالا توضیحات جالبی داره، عسر و حرج نوعی داریم، موردی داریم دیگه، اینا نمیشه توضیح داد دیگه، ولی بهترین دلیلش به من بگی همون بیانیه که شیخ اتفاقا خیلی تحویلش هم نگرفته، همونی که عرض کردم در واقع میگه آقا اگه همچین شکافی رو میگه، آقا اگه همچین چیزی بود باید فرهنگ شیعه میشد، باید به ما میرسید یه چیزی، هیچی نرسیده. این همون گفتم باید یه کار روایی تاریخی بشه دیگه. حالا این اجمالا این فضایی که در واقع شیخ داره. و یه جمله خیلی کلیدی، کلیدی ترین جمله شیخ صفحه 174 همینا رو گفتم که بگم این دیگه روح دلیل شیخ همون واقع محوریه که صفحه 154 بهش تصریح، 174 بهش تصریح کرده، میگه ان المدار فی جمیع الاحکام، ان المدار فی جمیع الاحکام هو وقوعها مطابقتا للواقع، یا اصلا مدار در جمیع احکام وقوعش مطابق با واقع، یعنی همون واقع محوری. این روح کاری که شیخ داره واقع محوری و همین توضیحاتی که اجمالا عرض کردم. خیلی سریع نهایت الاصول آقای بروجردی رو چند تا صفحه مهمش رو بهتون بگم، این خیلی خلاصه است دیگه. نهایت الاصول آقای بروجردی به سمت اجزا میره، البته حالا تفصیلایی داره دیگه، نمیخوام تو این وارد بشم که فرق بیانشون با صاحب کفایه چی و اینا دیگه بماند دیگه، ولی صفحه 130 یه بیان مهمی آقای بروجردی تو نهایت الاصول آقای بروجردی صفحه 130 میگه ما یجه، ببین شیخ چی گفت، گفت مدار واقعه. اینجا رو نگاه کنید آقای بروجردی، این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تفاوت روح نگاهشون تا حدی مشخص میشه. شیخ گفت مدار واقع، آقای بروجردی میگه ما یجب علی المکلف انما هو امتثال اوامر شرع، میگه اونی که واجبه بر مکلف امتثال اوامر شرعه، لا تحصیل المصالح، نه تحصیل مصالح. واضحه تحصیل مصالح ناظر به چیه؟ اونا هی میگن آقا شما مصلحت ازت خود شده برو تدارکش بکن. ایشون میگه، اصلا میگم توضیحاتی داره ها، این اجمالا میگه باید امتثال اوامر شرع واجبه. امتثال اوامر یعنی چی؟ یعنی ما برامون محور تکلیفه، تعبده، نه تحصیل واقع. میگه لا تحصیل المصالح، از لا احاطه، دلیلش هم خیلی قشنگه، میگه از لا احاطه تل اغول نابل مصالح نفس الامریه حتی یجب علینا تحصیلها. میگه اصلا ما با عقلمون به مصالح نفس الامریه نمیتونیم برسیم. از اون برابطه شیخ یه بیانایی داره ها، حالا میگم اینجا دیگه هی بس از اینجا به نظرم عمیق میشه که تا اون تتبعی که گفتم انجام نشه نمیشه حرف نهایی زد. صفحه 138 آیه بروجردی میگه ان الحق فی هذا القسم به جمیع شبوغهی و بل اجزا، هذا القسم یعنی همین بحث ظاهری، میگه به جمیع شبوغهی و بل اجزا. بعد دلیلش رو صفحه 141 میاره، دلیلش هم میتونید صفحه 141 ببینید. بعد یه عبارت مهمی صفحه 141 میگه، میگه وزا... چون خودشون اجزایی شده مخالف مشهور متأخرین شده، میگه و ظاهر صفحه 141 تسالم الفقها الى زمن شیخ الى ثبوت اجزا، خودشون میگه ظاهر اینه که تا زمان شیخ همه تسالم بر اجزا داشتن و انما وقل خلاف فیه من زمنه هی، یعنی میخواد بگه آقا این قول به عدم اجزا رو شیخ شروع کرد. البته بگم این قدم غلیظ نیست، قبل شیخ هم قول به عدم اجزا داریم، چه تو اصولیون اگه اشتباه نکنم مثل صاحب مفاتیح، چه فقها. ولی به هر حال ایشون میخواد بگه آقا اینقدر قول به اجزا غریب نیست که من الان تک افتادم تو این، میگه تو این دور زمونه بعد از شیخ من تک افتادم، و یعنی قول غریبی نیست. آخرین بحث مهمی هم که ایشون داره دقیقاً صفحه آخر اجزاست، صفحه 151 و 152 که دو تا تذنیب داره. دو تا تذنیبش خیلی مهمه، مخصوص این که تو تذنیب اول میاد یه اشکالی به اجزاییون میکنه، به عدم اجزاییون میکنه، میگه شمایی که میگید عدم اجزا، میگه شمایی که میگید عدم اجزا، فرض کنید، خیلی جالبه، میگه فرض کنید آقا یکی طبقه اماره ای تا آخر عمر نماز خوند و مرد، اماره هم غلط بود، مثلا نمازشو بدون سوره خوند، طبقه استدلالی که شما میکنید میگید واقعه رو که درک نکرده دیگه، میره اون دنیا. حالا آیه بروجردی خیلی اینجوری نگفته، من دارم یکم شورش میکنم، بره اون دنیا چجوری باش برخورد میشه؟ چی میگم؟ شما میگید، شما بیان میکنید که به مصالح واقعی نرسیده، یعنی کمالات نفسانی نداره، درسته عذاب نمیشه، جهنم نمیدازنش، ولی مرتبه خاصی یه اون با سوز و گدازم نماز خونده، فقط یه سوره توش نخونده بودا. من میگم من دارم این خدا داغش میکنم، اون دنیا دیگه رشد معنوی چندانی احساس، یعنی احساس نمیکنه تو مرتبه، یا همون طبقات پایینه که دیگه آقا شما فقط میخوام بگم نکته که ایشون میگه نکته دقیقیه، که آقا حالا فرض کن نفهمید که این غلطه، چه اتفاقی میفته؟ نباید بگید چون فهمید حالا باید همه رو قضا کنه، اگه نفهمیدم همین مشکلاتی که میگید هست، در نتیجه میخواد دیگه استدلال شما به واقع محوری و تحصیل مساله مشکلاتی داره. البته بهتون بگم میشه بیانایی کرد، من الان شواهدی دارم که مؤید آقای بروجردی باشه، آقای بروجردی اینا رو نیاورده، حالا من مثلا درس آورده شاید اینجا پیاده نشد، مثلا بعضی شواهد موافق اجزا میدونید چیه جدا از اون بحثایی که گفتم، اینه که مثلا آقا همین حرفا اگه خیلی میخوام بگم اگه خیلی واقع محور بشیم مثل شیخ و متأخرین و بشیم عدم اجزایی، این واقع محوری میدونید تو کجاها میاد؟ مثلا توی سوق المسلمین هم چندی تا حالا میگن آقا اگه شما شراب بخوری نفهمی شرابه، درسته گناه نکردی ولی اثر وضعیشو داره، مثلا مردار بخوری فکر یعنی رفتی گوش فروشی گوشته مثلا خوک بهت فروخ فکری گوسفند خوردی، اثر وضعیشو داره، اثر وضعی هم یعنی نمیدونم حال معنویت کم میشه، چی میشه، بعد یه سری داستان عرفا رو میاره از این حرفا، در صورتی که این حرف خیلی دقیق نیست. بزرگانی مثل امام، مثل علامه، خیلی از بزرگان معنوی میگن که آقا اصلا خدایی که سوق المسلمین رو اماره قرار داد، یعنی گفت تو بری از سوق المسلمین بخری این حلاله، اثر وضعیش هم بر میداره. خب میگم نمیخوام خودش یه بحثی مرتبط با اینجا میشه، یا مثلا یه بحث دیگه، اینا همه شواهد ها، اینا هیچ کدوم دلیل بر اجزا مستقلا نیست، گفتم همه اون کارهایی که گفتم باید انجام بشه، اینا هم بیاد کنار هم تازه ببینیم عقل آیا حکم به اجزا میکنه یا نه. به من بگید همه اینا جمع بشه، حدسم اینه که عقل حکم به اجزا تو یه سری هیتا، نه همه هیتاها، نه تو هیتای حق و ناس، نه تو هیتای مثلا اجتماعی، نه تو یه سری هیتای فردی عبادی حتی حکم عقله، نه اونجا احتمالاً اجماع پیدا میکنیم، اجماع با اون توضیح دادم به حکم عقل میرسه، ولی میگم الان بحث هنوز پخته نیست، اجمالش رو عرض کردم. یا مثلا بحثی که بزرگانی مثل علامه تو رسالت الولایه دارن که آقا توی احکام عبادی اون چیزی که محوره انقیاده، نه تک تک اجزا، حالا اون چه توضیحی داره، اینا میخوام بگم میتونه مرتبط با اینجا باشه. یا مثلا یه بیان خیلی جالبی امام تو جواهر الاصول داره، این خیلی جالبه، یه کبرای کلیه که مرتبط با بحث ما هست، به در جای دیگه هم میخوره. جواهر الاصول امام، حضرت امام، جلد 2 صفحه 294، خیلی این مهمه، این یکی از اون نگاه های قانونی امامه. امام میدونید حرفش چیه، میگه آقا ما بحث اجزا رو اصلا از کجا میتونیم عقل از کجا میتونه بحث اجزا رو بفهمه که آقا آیا موضی هست یا نیست؟ میگه آقا ما راهی نداریم نوع قانونگذاری خدا رو بفهمیم الا با مقایسش با قانونگذارهای عرفی. یعنی ما قانونگذارهای عرفی رو میبینیم، میگیم علل قاعده مبادی عالیه، که منظور از مبادی عالیه یعنی در واقع خداوند و دستگاه الهی هم اینجوریه. بیان امام اینه، میگه راهی نداریم جز ملاحظه موالی عرفیه، لانه لا طریق لنا الا معرفت حال مبادی عالیه. میگه ما راهی نداریم برای معرفت حال مبادی عالیه، یعنی خداوند و ملائکه و اینا چجوری خلاصه خدا قانون گذاری میکنه، فی کیفیت جعل الاحکام و وضع القوانین. بعد امام مباحث اجزا رو بر مقایسه این مقایسه برپا میکنه. این هم به درد میخوره برای اون حکم عقله که عقل پس میتونه اینجا حکمی داشته باشه، یعنی بستر سازی میکنه. ولی یه نکته هم وجود داره، همون بحث روایی که عرض کردم، ما از دل بعضی از روایات و آیات میتونیم کشف نوع قانون گذاری شارع رو انن بکنیم. اینی که امام میگه، میگه ما راه لمی نداریم، ما نمیتونیم بشیم فکر کنیم بگیم خدا اینجوری قانون گذاری میکنه، میگه ما قانون گذاری عرفی رو میبینیم، میگیم علل قاعده خدا هم همین کارو کرده. یه تتمه این بحث امام لازم داره که خیلی مهمه، اونم اینه که ما بریم تو روایات، شاید تو روایات اومده باشه قانون گذاری خدا متفاوته، ولی برید بگردید ببینید اینجوری نیست و چیزای جالبی هم به دست میارید. نتیجه این که ما باید بریم این بحث اجزا رو تو حقوق معاصر و تو حقوق هم بررسی بکنیم. چرا؟ ببینیم تو مسائل حقوقی، تو حقوق غرب، حقوق اهل سنت، حقوق شیعه، تو این فضاهای حقوقی اجزا چجوریه، که ببینیم قانونگذارهای عرفی چی کار میکنن طبق این بیان امام. بهتون بگم بعد گشتم تو مسائل حقوقی خیلی بحث اجزا به این معنا مطرح نیست، ولی اون بحثای این که مسئولیت حقوقی چیه و آیا اگه قانونگذار خطا کنه، مثلا شهروند خطا کنه، شقوقش چیه، همونی که عرض کردم شقوق مسئله باید باز بشه، همین هست. تو حق الله عبادیه یا توی حق الناس، تو معاملات، تو جنگ، توی مسئله اجتماعی، صلح، فلان، اینا همه متفاوته. وقتی متفاوت میشه عقل یه حکم واحد نداره، همون توضیحاتی که عرض کردم. اینا رو به نظرم میرسه اینجوری حدسم اینه، حد اول اگه اون مواطن جدا بشه قشنگ، بعد اون تتبعای فقهی و روایی که عرض کردم انجام بشه، این مسئله مربوط به عقل و این شواهدن بیاد، به نظرم تو بعضی حیطه‌های مهم مثل مسائل فردی عبادی عقل درک اجزا میکنن. تو بعضی حیطه‌ها که عرض کردم عقل درک اجزا میکنن، یعنی خلاصه ما اینجا ملازمه عقلیه تو بعضی جاها میتونیم داشته باشیم، ولی این یه حدسه، باید کارهای مفصل فنی ان شاء الله شما انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله. من اینو بهانه ای کردم این بحث رو که الگوی کار توی غیر مستقلات کلا کار عقل نسبتش با فقه، اصول، روایات چجوری باشه رو یه توضیح بدم. یعنی خب یه این بحث اختصاصی بحث اجزا نداره، یه بحث کلامی روشی.